WAAM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا به رازها و نیازها.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برخی از برنامه‌های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنه، و یا خود به وبسایت من هولاکوی.com و در قسمت رازها و نیازها بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته با عنوان یا محتوا و موضوعی که دارن خدمتتون ارائه خواهد شد. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیاری دارم از همسفرانی که در این کروز آلاسکا در خدمتشون بودم و با لطف و محبت و مهربونی ایام خوب و خوشی رو به هر حال گذراندیم، و از این بابت سپاسگزارم از کامرشال تراول که اونجا رو به بهترین صورت ممکن برقرار کردن. همچنین دوستان خوبی که در ونکوور یار و یاور من بودن برای کنفرانس هایی که در این شهر داشتم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
اول میخواستم از وقتتون تشکر کنم. بعد قبل از اینکه مشکلمو مطرح کنم، میخواستم یه بک‌گراند مختصری خدمتتون بگم اگر اجازه بدید.
بفرمایید.
من 29 سالمه، حدود 6 سال پیش ازدواج کردم، فرزند اول یه خانواده 5 نفره هستم. از بچگی دو تا خصوصیت خیلی بارز داشتم و اون این بود که در مورد مسائل مربوط به خودم باید تصمیم می‌گرفتم و کاری رو که فکر میکردم درسته حتما انجام میدادم. مسئله دیگه این بود که من خیلی آدم اجتماعی بودم و هستم و خیلی به اجتماع و جامعه دوروبرم خیلی وابستگی دارم. و
خب آخه نصب کنیم ببینم، آخه با اولیش اولا از کودکی که آدم نمیتونه مثلا 3 ساله 5 ساله 7 ساله اینجوری باشه.
خب بذار مثال بزن.
نه مثال نزنید. دوم ازم بیاد چون فرض اول شما میخواید بگید من آم بری ایندیپندنت، آدم مستقلی ام، درسته؟ و بعد یه دفعه
خب
اون معناش همینه، وقتی دارم خودش تصمیم میگیره با بقیه کاری نداره. اما دومی مطلبی که فهمیدم من وابسته. خب مثلا تو من بگید مرد حاملم،
درسته، حق با شما، چه تضادی وجود داره و شاید بیشتر مشکلات هم به خاطر همین تضاد باشه.
حالا من یه جوریه فکر کنم، من معتقدم نظر و قضاوتتون خیلی راجبه خودتون دقیق نیست. یعنی میخوام اینو بگم، یعنی به نظر من، ببینید عزیز، برخی از اوقات آدم وقتی جداست فکر میکنه مستقله. من وقتی که تصمیم رو خودم میگیرم که معناش استقلال نیست. استقلال وقتی است که همه دیگران هم درگیرن و من همچنان نظر و عقیده خودم رو در ارتباط سالمی با اونا دارم، و الا اینکه من از همه جدا هستم برای خودم تصمیم میگیرم، ام سپریتد، ام ایزولیتد، و به همین جهت است که بعدش هم با بعدی میخونه. یعنی من ظاهرا وابسته ام از یه طرف و با مردم هستم که نشان دهنده یه مقدار مهرطلبی است، که این وابستگی و مهرطلبی همونطور که بارها عرض کردم چون موضوع فوق العاده مهمیه، مشخصه جامعه ایرانه. ما از یه طرف آدمای مهرطلبی هستیم و نه مهربان، و از جانب دیگر آدمایی هستیم وابسته، و این ترکیب به نظر من بیشتر به اون میخوره. ولی حالا اون گزارش شماست راجع به خودتون، من فقط چون مطلبی گفتید خواستم بهش اشاره کنم. شما چی خوندید و چه میکنید؟
من من طراحی صنعتی میخونم ارشد، فعلا هم دانشجو هستم و حالا داشتم میگفتم که حالا در طول زندگیم برای اینکه بتونم تحصیل آماده آمدم سختی زیادی کشیدم و داستان زیادی بوده توی زندگی من و تقریبا 5-6 سال پیش ازدواج کردم. خب در ابتدا خیلی علاقه بین ما وجود نداشت، ولی خب ایشون خیلی شبیه فرد مورد ایدئال من بود، هنوزم هست، خیلی ویژگی های خوب و ممتازی داره، به خاطر همین من با عقل کامل ایشون رو انتخاب کردم و خوشبختانه حالا بعد از ازدواج اون علاقه هم به وجود اومد. تا اینکه بعد از یعنی بلافاصله بعد از ازدواج ما به خاطر مشکلات حالا عجیب و غریب و مالی ما مجبور شدیم از ایران بریم یه کشور دیگه که متأسفانه کشور خیلی عقب افتاده ای هم بود و من خب به خاطر با اون بک‌گراند خوب تحصیلی و موفقیتایی که داشتم، به خاطر علاقه ای که بهشون داشتم، همه دوستام و فامیلم و خانوادم و همه علاقم رو رها کردم و ایشون رو دنبال کردم. اونجا خب طبیعتا من نتونستم شغل مورد نظر خودم داشته باشم و شرکتی که توش همسرم کار میکرد به عنوان این که مثلا منو سرگرم نگه دارن یا مثل بچه که بهش اسباب بازی بدن به من یه شغل خیلی پیش پا افتاده دادن با یه حقوق بسیار پایین و من مشغول شدم اونجا. تقریبا 2-3 سال اول حالا یه جورایی گذشت، ما 5 سال اونجا بودیم.
ببخشید ایشون چند سالشونه؟
ایشون 9 سال از من بزرگترن.
خب آخه این سفر چه فایده و ضرورتی داشت که آدم بره یه جایی که کمتر از اون چیزی بشه که هست؟
به خاطر میگم مشکلات خیلی مالی بود و ما تقریبا چاره دیگه ای نداشتیم، یعنی شاید اینطوری بگم که مجبور شدیم که اون شرایط این گزینه رو انتخاب بکنیم و بعد از تقریبا 2 سال آخر من حس کردم مثل اتفاقاتی داره برای من میفته، مثلا اینکه تمام علاقم رو و توجهم رو نسبت به زندگی مشترکم کم کم از دست دادم یا اینکه دچار یه خشم عظیمی شدم نسبت به خودم و همسرم که چرا من الان توی این شرایط قرار گرفتم و بعد از وقتی این اتفاق برام افتاد احساس کردم که دارم وارد فاز افسردگی میشم و شروع کردم به زبان خوندن و اپلای کردم برای چند تا دانشگاه خوب دنیا که خوشبختانه حالا پارسالم تونستم از یه جای خوب پذیرش بگیرم و الان یک سال تقریبا اینجا دارم درس میخونم. ایشون هم بعد از تحصیل به من موفق شد، همیشه منو ساپورت کرده، ولی من در ابتدا فکر کردم که اگر من یک زندگی نرمالی داشته باشم و دوباره شرایط زندگی به یه حالت عادی برگرده اون علاقه و اون عشق دوباره به ما برمیگرده، اما داستان به این سادگی نبود و واقعا این اتفاق نیفتاد و هر روز فاصله ما بیشتر میشه. من خیلی شدیداً احساس تنهایی میکنم با ایشون و تقریبا دیگه هیچ علاقه به ایشون و این زندگی ندارم. خیلی دلم میخواد به این سمت برم که حالا یا جدا بشیم. از طرفی هم من همیشه توی جامعه خودم خیلی مورد توجه بودم، حالا یا به خاطر ویژگی‌های ظاهری یا ویژگی‌های رفتاری، همیشه دور و برم آدمایی بودن که بهم ابراز علاقه بکنن یا مثلا به هر حال به یه نحوی مثلا مورد توجه بودم. همین هم اینجا این مزید بر علتشه که منو نگران بکنه که این تنهایی شدید، این خستگی، این دلزدگی از این زندگی منو هول بده به سمت یه رابطه جدیدی. حالا میگم الان واقعا مستعصلم و نمیدونم تو این شرایط بعد چی کار رو
کنم. نه مستعصل برای آینده نیستید، برای اینکه اتفاقی که نیفتاده که دیگه قرار نیست آدم دردش رو بکشه، اما بذارید کمی بیشتر با هم صحبت کنیم. ببینید عزیز، من متاسفانه نظرم از آغاز درست بود که قضاوت شما درباره اوضاع درست نیست. شما اولا حرفتون این بود که من با ایشون ازدواج کردم علاقه نبود بعدم پیدا شد. خب این میتونه در کوتاه مدت به دو دلیل باشه. دلیل اول اینکه شما میتونید حالتهای از نظر روانی که به نظر من خفیف الان منیک دیپرشن دو قطبی بایپولار رو دارید داشته باشید، بنابراین یه دورانی شاد و خوشید بعد میافتید پایین. دوم، یه دختری در فرض کنید سن 23-24 سالگی که ازدواج میکنه یه رابطه جنسی نسبتا خوب خیلی به زندگیش اضافه میکنه، اما بعد از این مدتی براش عادی میشه، بنابراین اون ماجرا ناشی از یه اجازه و یا فرصتی است برای رابطه جنسی، ولی مسئله علاقه معنا نداره. حالا اینو دقت کنید و من جواب بدید. این همسری که شما باش ازدواج کردید و این همسری که در وقتی که بهش علاقه من شدید بود، با الان چه فرقی کرده؟
یعنی این... نکرده شاید مهربونتر هم شده.
پس خلی... ببینید صبر کنید من برگردم بگم حقوق من قبلا 10 دلار بود، بعد شد 20 دلار، بعدم الان شده 40 دلار، ولی حقوق من از روز اولم کمتر. آخه قابل قبول نیست عزیز. ببینید پس شمایید که موج میزنید، شمایید که احتمالاً بایپولارید، دو قطبید. بنابراین یه زمان حتی یه ذره با حرفایی که میزنید عزیز یک کمی بوی نه تنها شخصیت هیسترانیک هیجان نماش میدید، ذره بوی شخصیت ناپایدار یعنی بوردر لاین رو میدید. معنای دیگه‌ش این است که شما حد و مرز ندارید، یعنی فرقی نمیکنه تا کجا اومدید. هنوز اگر حالا در شرایطی هستید از نظر روانی که بیشتر میخواید باید بیشتر بخواید، یعنی 5 کیلومتر اومدید یا 10 کیلومتر دیگه هم میخواید، یه زمان دیگه 1 متر هم دارید اصلا حوصله متر دوم هم ندارید. این شما این که موج میزنید. به نظر من با توجه به حرفایی که شما گفتید ایشون شما دارید گید، منم برداشتم و میتونم این در این مسیر برم که ایشون بدتر که نشده بهترم شده، ولی چرا رابطه خراب شده؟ چرا به استیصال کشیده شده؟ چرا دیگه هیچی نداری؟ چرا میخواید طلاق؟
با شما موافق هستم چون معمولا روابط طولانی مدت برای من خسته کننده و تکراری میشه و تقریبا تو زندگی مثلا آدم حالا به غیر از فامیلم و دوستانم، ولی با کسی که وارد رابطه خیلی نزدیک طولانی مدت میشم این رابطه برام خستگی میاره. و
آخه باز ببینید عزیز صبر، باز ببینید حرفایی که میزنید. شما 23 سال تو مونده ازدواج کردید، من چقدر زندگی پشت سرتون بوده که رابطه‌های طولانی مدتی داشتید کسب می‌کردید. شما اصلا اصولاً پایین و بالا میرید عزیز، اونو دارید تعمیم میدید. یعنی شما به نظر من ترکیبی از این دو قطبی منیک دیپرشن دارید با یه مقدار هیستریانیک و بوردرلاین، مخلوط ایناست که شما رو همیشه اینجوری میکنه. رابطه کوتاه مدت هم باشه تا زمانی که اون تغییرات بیوشیمیایی شما اجازه میده خوبه، وقتی نمیده میفته. برای که اصلا حالا شما 45 سالتون بود 5 تا رابطه 3 ساله و 5 ساله و 7 ساله داشتید، بله شما یه دختر 20 ساله بودید 6 سال ازدواج کردید الان 29 سالتون و بقیه ماجرا. حالا روی خط باشید یه ذره هم راجبه حرفایی که زدید هم راجبه حرفایی که من زدم یه فکری بکنید، ببینید موضوع رو مایلید چگونه ادامه بدید. من در خدمتتم شنگارشمند، با ما باشید.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تجربه بوتاکس، جوب درما رادیانس با مناسب ترین قیمت ها.
اگر تصادف کردین یا زمین خوردین و دچار صدمات بدنی شدین، اگر در سر کار مورد تبعیض قرار گرفتید یا در نهایت اخراج شدین، با من رادنی مصریانی تماس بگیرین. این داستان نیست، بلکه بیش از صدها میلیون دلار برای موکلینمون غرامت گرفتیم. We don't make empty promises, we deliver results. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما mesrani.com رجوع کنید یا با 866-99 وکیل 866-98-2545 تماس بگیرید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404. اکنون در یکی از 8 فروشگاه های 3D سوپ بروکر می توانید کت و شلوار 100% پشمی که در جاهای دیگر به قیمت $399 برای آن می پردازید را به قیمت فقط $300 خریداری کرده و دو دست از آن کت و شلوار را دریافت کنید. 3D سوپ بروکر.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من تا حدود زیادی با حرف شما موافقم، ولی معنی اون اصطلاحات تکنیکی که استفاده میکنید رو خیلی نمیدونم چیه و واقعا نمیدونم الان دقیقا مشکلم چیه و بعد برای حلش چی کار بکنم.
ببینید عزیز، یه توضیح خیلی کوتاه و مختصر. ماجرای منیک دیپرشن یعنی من یه آدمی هستم که برخی از اوقات خوشحالم، خوشبینم، مثبتم، پر انرژیم، وراجم، دست به هر کاری میزنم، ترس و واهمه ای ندارم، برای خودم توانایی های قائلم، دنیا رو خوب میبینم، از عهده همه کارها برمیام، حتی یه مقدار خطرناک میتونم زندگی کنم و ریسک ها رو بپذیرم، و در نتیجه یه آدمی هستم که من در اصطلاح میگم در قله ها و در ابرها زندگی میکنم. این حالت منیک یا شیدایی یا سرخوشی، اما برخی از اوقات درست میفتم، حالا دیگه حوصله ندارم، انرژی ندارم، خستم، کارا برام مشکله، اون آدم خوشبین و مثبت نیستم، یه مقدار چیزا رو از دست میدم و بنابراین حالا تو دره ها زندگی میکنم، در حالی که آدم عادی تو جاده هاست، من یا در قله ام یا در دره. حالا البته این شدت و ضعف داره، ولی اون حالت رو شما دارید و این تغییرات بیوشیمیایی درست مثل آدم بیداری است که حرف میزنه، آدم خوابی است که حرف نمیزنه، یعنی تا این اندازه این تفاوت ها آشکاره. دوم، اختلال شخصیت، شخصیت هیستریانیک، شخصیت هیجانی و نمایشی، همون آدم سوشبل اجتماعی است که جنبه نمایشی داره، همه جا باید جوری بدرخشه، براش این قضاوت و نظر مردم مهمن، در ارتباط ویژه‌ای با مردم هست، دست به هر کاری برای خوشنود و راضی کردن اونها و ضمناً تحریک و برانگیخته کردن اونها میزنه، همیشه دلش بخواد مرکز توجه، سنتر آف اتنشن باشه، توانایی بازیگری های مختلف رو داره، هوششو به کار میگیره برای ایجاد ارتباطات بیشتر و بهتر و بنابراین تبدیل میشه به مقداری موجود نمایشی و در این حال احساسات و عواطش بشم بدون که در بیرون تغییراتی پیدا بشه دگرگون میشه. بوردرلاین خیلی مرز و حد نمیشناسه، یعنی بیش از هر چیزی تو چارچوب مربوط به شما، در حالی که گفتم شرایط بهتر میشه و ناراحت تر میشه، یعنی منی که گله میکردم چرا به من $10 میدن، حالا نه اینکه باز هنوز از کمبود پول گله میکنم، حالا که $20 حتی در مقام مقایسه با $10 میگم چرا $20. و اصولا این نارضایتی رو من میتونم به راحتی در شما ببینم، یعنی این حالی است که فرد به هیچ وجه از اون چه هست راضی نیست و بدون که دلیلی داشته باشه، گفتم حتی به جای اینکه بهتر بشه بدتر میشه و اینو من در شما میتونم ببینم. فرزند اول هستید، با اینا میخوره، ضمناً میتونه یه حالتهای نارسیسیسم یا خودشیفتگی برش باشه که اونم از اون بابت کار دستتون میده و به همین جهت است که شما برای این که میخواستید عکس اون چیزی که همیشه عمل کردید عمل کنید، آمدید به حساب خودتون، تو صحبتتون هم یک گونه‌ای بود، خیلی با احساس و عواطفتون ازدواج نکردید که با عشق و علاقه باشه، آمدید دیدید این آدم روی به اصطلاح پیپر و کاغذ خوبه و بنابراین مرد خوبی است که به نظر میرسه، مرد خوبی است، بنابراین باش ازدواج کردید و چون در وارد اون مرحله اوجی شدید که با حالت شیداییتون هست، یه دفعه فکر کردید بفرمایید من علاقه به این آدم گونه نداشتم، حالا علاقه پیدا کردم. اتفاقا اون کاتالیزور اصلی و اساسیش هم رابطه جنسیتون بوده برای یه آدمی مثل شما، ولی متأسفانه کوتاه مدته چون اون هیجانات مربوط به اونم فروکش میکنه. حالا علتی که
کوتاه مدت مثلا یه ماه دو ماه، ولی من میتونم به جرات بگم ایشونو 4 سال واقعا دوست داشتم.
خب آخه داستان نه، داستان منیک
و الان دچار خشمم از ایشون، یعنی
خشم از چه چیزه ایشون؟
به خاطر همون من همش بهش میگم مثلا 5 سال عمرم مثلا رفت.
نه چرا رفت؟ شما که میگید به دلیلش، اولا شما که ببینید عزیز، ایشون 6 سال قبل ازدواج کرده، 32 سالش بوده.
درسته.
و شما این همه توانایی برای ایشون به گونه قائل هستید، ایشون حتی مسئله مادیش رو نتونسته حل کنه که مجبور شده به خاطر اون ترک وطن کنه. خب من نمیدونم، همینجا یه گرفتاری دارم. دوم، ایشون آمده اونجا و رفتید یه جای عجیب و غریب که اصلا اونجا شما جایی نداشته باش. خب شما چرا اینو پذیرفتید؟ شما اصلا چرا اون شرایط رو پذیرفتید همون موقع و یا چرا اصلا راهی یه کشور خارجی شدید؟ چرا؟ برای اینکه اون زمینه منی که شماست که به این فکر که من از عهده همه کار برمیام شما رو راه میندازه، ولی بعدم واقعیت یه گونه دیگه است. علاوه این تصمیم رو که ایشون به شما تحمیل که نکرده، انتخاب هر دوی شماست. خب شما باید مسئولیت یک اشتباهتون رو تو انتخاب همسر اگر فکر کنید، دو برای قبول یه همچین سفری بپذیرید. ما که نمی‌تونیم همش بگیم تقصیر یکی دیگه است. شما ببینید هم شخصیت هیستریانیک هم شخصیت بوردرلاین همیشه حرفش این است که دیگران موجب عامل مسائل و مشکلات منم، من که هیچ کارم، یعنی نقش خودشون رو کمتر و کمتر میبینم و بنابراین همیشه انگشت اتهامش متوجه دیگری است و اون سرزنش کردن و نکوهش کردن دیگران، بلیم کردن دیگران به عنوان نوع کامیونیکیشنشونه. و الا هر کسی که الان صحبتهای من شما رو بشنوه، تازه شما تو این شرایط خشم و قهر و حرف طلاق همچنان همسری رو دارید معرفی میکنید که بیچاره بهتر شده که بدتر نشده. ولی ببینید عزیز، بوردرلاین اصولا تکنیکلی همیشه دو جا زندگی میکنه، یا میگه دنیا زیباست یا دنیا وحشتناک، یا آفول اور بیوتیفول، و این مقدار موج میزنه، یعنی با سرعت موج داره. نوع خفیفش اون موج سوینگیست که آدم ها دارن، یعنی شما میدید توی مهمونی دو ساعت اول حالتون خوبه بد نه، ولی مال شما موضوعش فرق میکنه. ضمناً اصلا ماجرا این که شما 4 سال یا 2 سال توی یکی از این مراحل منیک یا افسردگی باشید چیز عجیب و غریبی نیست، ولی سیستم این گونه است. درست مثل آدمی که بالاخره بعد از 20 ساعت یا 30 ساعت بیخوابی یا نخوابیدن میخوابه، حالا یکی بعد از 14 ساعت میخوابه، این دفعه شده 28 ساعت، ولی معناش این نیست که اون قاعده‌ای که در خصوص خواب و بیداری انسان هست به هم خورده. حالا اینو لطفاً دقت کنید، باز به من یه جواب بدید. الان اگر همسرتون میومد روی خط لطفاً و ایشون حرفای من شما رو شنیده بود و یا اصولاً میخواست راجع به شما نظری بده، به من چه میگفت؟
در چه موردی؟
تو تمام گفتگویی که الان من شما داشتیم.
ایشون خب از اتفاقی که افتاده ناراحته و یعنی به خاطر این 4 سال یا 5 سالی که گپی که توی زندگی من به وجود اومد و حالا به هر دلیلی ایشون ناراحته و حالا یکی دوبار هم در لفافه از من عذرخواهی کرده، ولی خب و خیلی دلش میخواد که این زندگی رو ادامه بده کنه و علاقه ایشون اصلا نسبت به من کم نشده و نگران این داستانه که بالاخره من چه تصمیمی میگیرم و همیشه به من میگه، میگه من میدونم تو یه روزی میری و این فکر کنم چیزایی باشه که اون بگه.
خب حالا نه ببینید عزیز، شما الان باز دیدید که چه کردی، اون خودشیفته یه رفتید باز راجع به خودتون. من خواستم بدم ایشون ای با ایرادی که رو شما میذاره چیه.
خب ایشون میگه که تو بقیه رو مقصر میدونی، دقیقا حرف شما رو میزنه. خب من بقیه رو مقصر میدونم، ولی خب خودم هم تا حدود خیلی زیادی مقصر میدونم که بالاخره به قول معروف این سریال بازی کردم، ولی خب
ولی شما اصلا این حرف رو به صورت جدی نمیزنی و بعد انقدر سهمتون رو کم میکنین که اصلا مهم نیست.
نه واقعا اینطور نیست، واقعا خیلی وقتا به این فکر میکنم که ای کاش مثلا ازدواج نمیکردم.
اون که خب اون که بیچ ارتباطی نداره به ایشون و مسئولیت. نه ببینید، ببینید مکانیزمای فرار شما همینه دیگه، دختر باهوشی هستی توش اصلا تردید نیست، بنابراین هر وقت لازم باشه این کارو میکنید. باز نگاه کنید اگر شما سی دی های من راجع به همین تیپ های هر دو تا ببینید، شما خواهید دید که اشاره به این نکته میشه، شما تخصصتون در منیپولیشنه، یعنی نوعی بازی و دستکاری، یعنی همیشه آخر کار در گفتگو برنده اید. علتش هم این است که به راحتی میتونید اوضاع رو بپیچونید، یعنی از یه صحبت 10 تا نکته مهم یکیشو میگیرید به او حمله میکنید، فرض رو برای میگیرید پس هر 10 تاش باطل شد. الان هم دارید چون این کار رو دارید میکنید عزیز با من، یعنی من که اینجا
طرف
خب دقیقاً همین هست. نه دقیقاً بحث همینه، بحث این است که وقتی که ویژگی شخصیت منه، یعنی اون صورت واقعی من، اون بدن واقعی من، حالا اگر یک کسی اوریان بشه آرایشش پاک بشه معلوم میشه بدن واقعیش کدامه، اسم این ناآگاهه، یعنی اون چیزی که من هستم، و الا ما یه ماسک اجتماعی میزنیم به صورتمون مثل بال ماسک یه چیز دیگه میشیم. شما اون شب مخصوص یا بال ماسک یا فرض کنید که هالووین، آدما پشت اون چهرهشون یه کس دیگه هست یا اون چیزی که نشون میدن نیستن، اون چیزی که آدما باهاش زندگی میکنن هم خودشون یا نزدیکانشون. جز شما میتونید تو محیط اجتماعی با اون ماسک حرکت کنید، ولی با خودتون و عزیزانتون در شرایط تنگاتنگ زندگی اون موقعی که مجبورید ماسک رو بردارید و اونجاست که آدما اونجه هستن خودشون نشون میده، حالا هم اونچه هستن هم اونچه که پنهانه در اونها. بنابراین من بازم ببینید الان باز اینجا شما حرفتون این بود که من اگر این گونه هستم به عمل نمی کنم، اصلا من حرفم نبود، دقیقا حرف منم همینه، حتی صحبت از آغاز حرف من به شما این بود که بیوشیمی شما عوض میشه، درست پس که من یه سم میخوردم حالا قش میکنم، این که به خاطر نیست که من تصمیم گرفتم قش کنم، به خاطر اینکه این بر من تحمیل میشه و وارد میشه، وقتی این دگرگونی های بیوشیمیایی مغز اتفاق میفته شما قربانی اونا هستید، شما که به وجود آورندش نیستید. خب معلومه نه تنها حالا میتونه ناآگاه باشه، اصلا خارج از کنترل شماست، درست پس که من و شما خستگی رو یا گرسنگی رو یا تشنگی رو فکر کنیم خودمون درست میکنیم، نه من و شما همقدر که غذا نخوریم و آبی نخوریم و یه مقداری کار بکنیم خسته میشیم، تشنه میشیم، گرسنه میشیم، برای که این قاعده طبیعت انسانه.
درسته.
حالا باز برگردیم سراغ اون حرف من، لطفا اینو دقت کنید، من اگر به همسرتون بگم و جرأتش هم داشته باشه، چون به نظر میرسه اون مرد اینجوری آدم کم جرأتی است. بهش بگم سه تا عیب همسرت چیه؟ یعنی سه تا عیب شما چیه؟ من چی میگم؟
نمیدونم، بذاری فکر کنم یه خورده. شاید این که من خیلی توی یعنی این اواخر اینطوری شده که توی خونه همکاری نمی کنم، یعنی بیشتر خونه نیستم اصلا، یعنی تقریبا اینطوری بگم و نمیدونم چی بگم آخه.
من نمیدونم شما. نه ببینید، باز ببینید عزیز، سب کنید. ببینید باز رفتید، من از شما نخواستم بگم. همسرتون ظرف 6 سال گذشته رفت برگشته گفته تو اینقدر چرا اینقدر عصبانی؟ دسته اون چیزی که من دنبالشم. برگشته گفته خیلی زندگی رو سخت میگیری. برگشته گفتم تو خودتون قبول کردی تو همه رو مقصر میدونی غیر از خودت. من اونا رو میخوام.
به هم گفته تو چرا مثل بقیه نیستی مثلا. اینو گفته. تو چرا مثل بقیه نمیتونی راحت زندگی کنی؟
خب همیناست دیگه. یعنی ماجرا مسئله ناراحت بودنه دیگه. مثل اینکه من به یکی کس بگم
آخه من الان راحتم، الان راضیم، شرایطم راضیم الان. و
شنوندهای ما شنیدن که گفتید حتی من مستاصلم، خطر و نگرانیم اینه که ای بسا تو این شرایطی که از همسرم این گونه بریدن حتی درگیر رابطه بشم. نمیخوام اذیتتون کنم.
خب
ولی این حرفتون بودارم هست ها. حالا رو خط رادیویی.
نه واقعا اینطور نیست.
اوکی، خندتون نشون میداد هست. حالا
نه واقعا اینطور نیست. من دیوانم به شما زنگ بزنم خودم مثلا همچین چیزی رو اعتراف بکنم.
من خب در همونش هم یه ذره شک دارم.
خیلی خوب باشه.
شما اول دیوانه نبودن تونه ثابت کنید بعد با
بیرون راحت. نه واقعا اینجور نیست. ولی خب من یکم چیزم، من یکم راحت حرف میزنم و واقعا این تو ذهنم هست.
آره شما راحت حرف میزنید ولی بقیه رو ناراحت میکنید از جمله همسر بیچارهتون رو.
خب ببخشید واقعا نمیدونم.
خب از ایشون بخواید. حالا یه سوالی دارم، سوالی ازتون دارم. شما ماجرای بچه چی بوده برای هر دوتون تا به حال؟
خب اوایل ایشون گرایش داشت که حالا بچه داشته باشه، یه وقتایی چیزایی میگفت ولی بعد که خب بعدش دیگه تقریبا مسئله فراموش شد بین ما. الان
نصب کنید 4 سال شما میگید ما به هم علاقه داشتیم که ای بس و نداشتید، ولی حال داشت. توی مدت ایشون نظرش راجع به بچه دار شدن عوض شد، شما هم که بهشون علاقه من بودید. پس شاید مسئله اجتماعی و اقتصادی و دوربرتون همچنان بوده.
خب مسئله اقتصادی که بود، ما واقعا تقریبا تا 4 سال پیش زیر صفر بودیم. مثلا خودمون هم به تحقیق
ایشون درگیر بیزینسی شده بود که با اشکال رو برو شده بود.
بله همینطور بود. ایشون جایی سرمایه گذاری کرد و همه پولش رو ناگهان بعد از ازدواج از دست داد و به خاطر همین قضیه ما مجبور شدیم.
تقریبا میگم
تا 2 سال پیش آره ما که همچین شرایطی داشتیم. الان من دوست دارم که 2-3 سال دیگه بچه داشته باشم، یعنی تقریبا فکر میکنم بهش که بعد از درسم و بعد از اینکه کار پیدا کردم
چقدر دلتون میخواد اونجایی که هستید بمونید؟
اینجا دوست دارم بمونم،
همجایی که دوست نداشتید قبل. ها آمدید به امریکا شما؟
بله من امریکا هستم.
اوکی نه متوجه شدم. اوکی حالا فرض کنید این خبر به گوش خانواده برسه که شما خوشحال از زندگی زناشوییتون نیستید. یک، چقدر براشون تعجب آوره؟ دو، احتمالاً برای شما چقدر مهمه نظر و
خانواده و اطرافیان یعنی ما همه فکر می‌کنن که ما خیلی زوج خوشبختی هستیم و تقریبا
بنابراین شما یه مسئولیت دارید که مردم رو عقیده‌شون رو خراب نکنید.
آره این هست و خانواده هم تا یه حدودی میدونن که حالا ما یه وقتایی یه سری گفتگوهایی مثلا هیچ وقت ما با هم واقعا جدال بحث خیلی عجیب و غریبی با هم نداشتیم، خیلی با هم همیشه تفاهم داشتیم و همه چی خوب بود ولی هیچ کس تصور نمی‌کنه ما بخوایم مثلا جدا شیم یا اصلا به ذهن هیچ اهدافی نمیره.
ولی که آخه هر دو تا رول بازی کرد، هم رول بازی هم پنهان کرد. رول بازی کردی و نقشی بازی کردی؟
نه واقعا من آدم این یعنی اون خیلی از نکاتی که در مورد من گفتید رو میپذیرم. خب ولی اون سوشیال دنم اون لغت تکنیکی رو یادم نمیاد که گفتید، اون من نیستم. من واقعا آدمی نیستم که نقش بازی کنم بخوام تو توجه باشم یا بخوام مثلا من واقعا خودم، یعنی هر جایی که میرم واقعا خودم همینی هم که هستم، هیچ وقت اینجا نقش بازی نکردم. و شاید این تصوری که بین همه وجود داره به خاطر اینه که ما دور بودیم همیشه از
همه. عزیزم اگر شما همین است که هستید چرا بدون علاقه ازدواج کردید؟
میگم علاقه که خب بالاخره فکر میکردم، یعنی مطمئن بودم که این شخص حالا خب یه مسئله هست که من خیلی به علاقه یه چیز علاقه یعنی من فکر میکنم
بله
یعنی اعتقاد ندارم که شخصی وجود داره که اون مال توه، اون نیمه گم شده. من به این اعتقادی ندارم.
نه خب آخه علتش این است که به این که مرد خیانت میکنه شما باور دارید. ببینید به این که مرد بالاخره خیانت میکنه باور دارید، یعنی به هیچ کس نمیشه اطمینان کرد. ببینید عزیز، شما ظاهر کار رو برای اینکه خوب ارائه بدید گفتم تواناییشو دارید، اتفاقا باز تعجب نکنید، بوردرلاین کارش همینه، ولی پشتش اشکال نشسته و همینه که از یه طرف خشمگینید، از یه طرف دیگه حتی بخواید جدا بشید، ولی اون توهم و تصور اجتماعی که برای خودتون درست کردید مسئله شماست. اینه که حالا چون اگر با من کمی آشنا هستید بارها عرض کردم ما بسیاریمون ترجیح میدیم بدبخت باشیم مردم ما رو خوشبخت بدونن تا اینکه خوشبخت باشیم مردم ما رو بدبخت بدونن. فایدهش چی آدم خوشبخت بدبخت خوشبخت باشه مردم ندونن؟ کیف داره آدم بدبخت باشه بقیه بدونه؟ ببینید تا چند روز این مردم و عقیده آمده اینجا و اسم این نه استقلاله، هم گفتم وابستگی و مهرطلبیه و گرفتاریش. حالا عزیز به نظر من اگر یه جایی هستید، نمیدونم کجای امریکا هستید، کمک بگیرید، یعنی قبل از اینکه دیر بشه، برای که میتونید یه چیزایی رو خراب کنید اونم به صورت خطرناک. دوم، تا زمانی که این مسائل رو حل کردید مبادا بچه دار بشید، برای که اون به جایی که رابطه رو درست کنه رابطه و شرایط شما رو خرابتر و بدتر.
بله خودم میدونم اینو، ولی باید به نظر شما از مشاور ایرانی من کمک بگیرم.
بهتر اون هست ولی مشاوری که زورش
من میشیگان هستم، اینجا واقعا ایرانی ها کامیونیتی ندارن.
ممکنه پیدا کنی یا دوربرتون باشه، احتمالا پیدا میکنین اگر بگردی، ولی یه کسی باشه که توان درگیر شدن با شما رو داشته باشه، ولی آخر کار شما باید او رو چارج کنین، ازش پولی بگیرید.
نظرتون چیه که با یه مشاور تو ایران تلفنی صحبت بکنم؟
اگر خوب باشه اون کار خوبه.
به دوستان سپردم که کسی رو برام پیدا بکنن.
بنابراین آخه یه اشکالی وجود داره که در ایران که سر بسیاری از این دوستان خیلی شلوغه، معمولا ترجیح حضوری رو میدن، ولی اگر فرد مناسبی رو پیدا کردید و تونستید از این جهت کمک بگیرید چه خوب. به هر حال حتما این کمک رو بگیرید، برای که بذارید یه مقدار چراغا رو براتون روشن کنن و یکی همی هم در این باره بیشتر بخونید بدونید. دلتون خواست یه سری به وبسایت من بزنید، من هم یه بحثی راجع به انسان و عشق دارم، هم ازدواج خانواده دارم، هم چرا ازدواج چرا طلاق دارم، هم 50 باید نباید که در حقیقت میتونم بگم 25 8 33 37 ساعته یه مقدار به شما اطلاعات میده، یعنی یه نگاهی به اونا بگو، یعنی بشنویدش بعد ببینید چه میکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بعد یه سوال دیگه دارم، من بعد دارو مصرف بکنم؟
نه نه در اون حد الان نیستید، به نظر من همه اینا اینقدر خفیفه که الان
اینقدر اصطلاحات تکنیکی استفاده کردم خیلی اونقدر
نه، اون که خب البته هست، ولی حالا شما این صحبت ها رو باز بشنوید بعدم خودتون یه سری بزنید ببینید چی پیرم خودتون. بله سی دی ها من همه اینا رو آوردم عزیز، برای واسه خود باشه. مرسی عزیز،
دستتون درد نکنه، ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و رجمند با ما باشید.
تا به حال از خود سوال کرده اید که چه نوع برنامه ریزی برای شما مناسب می باشد؟ به عزیزان شما چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی شما دیگر در قید حیات نیستید؟ چه نوع بازنشستگی برای شما مناسب است؟ چه برنامه ریزی کرده اید که برای شما درآمد مادام العمر وجود بیاورد؟ اوضاع مالیاتیتان چگونه است؟ چه برنامه ریزی هایی کرده اید که مالیات شما را حداقل کند؟ برای جواب این سوال ها و دانستن بیشتر، من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، Registered Investment Advisor، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه 5 تا 6 بعد از ظهر به برنامه رادیوی من که از 670 AM پخش میشود توجه بفرمایید. و همچنین اگر میخواهید با من جهت بررسی اوضاع مالی و مالیاتی خیش مشورتی داشته باشید، من 6 روز هفته در دفتر بیورلی هیلز در خدمت شما میباشم. تلفن 310-205-9000 310-205-9000. روز خوب و خوشی داشته باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrance.com.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
من مهرداد بحری آماده یاری شما برای خرید و فروش املاک مسکونی و آپارتمان بیلدینگ در کلیه مناطق وست ساید می باشم. برای واجد شرط بودن خود برای مرحله شورت سیل یا خرید املاک بانکی لطفاً با من تماس بگیرید.
شماره تماس تلفن مهرداد بحری مشاور با تجربه شما 310-447-7777 310-447-7777. مهرداد بحری ریالتور 310-447-7777 310-447-7777
DRE license 01-03-5809.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در لس آنجلس هستن میرسونم که روز یک شنبه 25 آگست دو کنفرانس در المپیک کلکشن خواهم داشت. 2-5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی و 6-9 بعد از ظهر آگاهی، آزادی، امنیت و سپس انتخابات. مفهومی درست از دموکراسی، نه آنچه که با انتخابات تصور میکنیم حکومت دموکراتیک برگزار کردیم. هم اشاره‌ای به اوضاع ایران و ناچار خاورمیانه و توجهی به تجربه این موضوعها یا این موارد در جوامع دیگه هست. یک شنبه 25 2-5 و 6-9 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین به دلیل اینکه مدارس به زودی باز خواهند شد و چند نفری از دوستان مایل بودند درباره موضوع ADD و ADHD فرزندانشون خاطر آسوده داشته باشند، من از آقای محمدی خواهش کردم که کنفرانس هایی رو به رایگان درباره ADD و ADHD، تست تووا، نورو فیدبک، بایو فیدبک برگزار کنند و به دلیل محدود بودن جا اگر مایلید در روز چهارشنبه 21 یا چهارشنبه 28 از ساعت 3-5 در این کنفرانس شرکت کنید، لطفاً با تلفن 818-451-66-66 818-451-66-66 تماس بگیرید و جای خودتون رو برای این کنفرانس لطفاً از قبل رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. من خواستم برای یعنی راه نمایی بگیرم برای داشتن یک فرزند. حالا یه سوالی دارم، تقریبا دوراهی گیر کردم. من 27 سالم هست، 6 سال و نیمه زمان که ازدواج کردم. همسرم هم 6 سال از من بزرگتر، یعنی 33 سالشون هستش. من چون وقتی ازدواج کردم از 20 سالم بود، دوران لیسانس و فوق لیسانسم رو هم یعنی بعد از ازدواج گذروندم، ولی خب توی این دوران با توافق همسرم و خب خودشون هم رضایت کامل داشتن و پشتیبانی کامل کردن که من فقط درس هم بخونم و تمرکزم روی درس بشه. الان یه چند ماهی هست که من فوق لیسانس هم تموم شده و حالا در گیروداد این هستم که ادامه بدم برای دکترا یا که نه اول اولویت بدم به داشتن فرزند.
شما چه رشته ای هست؟
من مدیریت جهانگردی خوندم و چون که دکتراش رو تو ایران نبود، امسال یعنی مهر ماه دومی سالی هست که دارن دانشجوی دکترا میگیرن. الان هم توی دانشگاه تو یکی از شهرستانای ایران هستم مشغول تدریسم. حالا من دکترا گرفتم برای اینه که خب بالاخره زندگی شاید بتونم بهتری برای خودم، همسرم و فرزندم داشته باشم. از یه لحاظ من چون شاگرد اولم بودم تو دوران ارشد میتونم سال آینده رو با مصاحبه، یعنی بدون کنکور مصاحبه بشم، که حالا اینم ممکنه قبول بشم ممکنه تو مصاحبه رد بشم، یعنی اینم قطعی نیست که حتما توی ظرف یک سال پذیرفته بشم، ممکنه که بازم مجبور بشم کنکور بدم برای دکترا. حالا از این لحاظ
دوره دکترا چند ساله من؟
تقریبا در حال حاضر دو ترم تئوری دارن و 6 ترم هم فرصت دارن تا تزشون رو تمام کنن، یعنی 4 سال.
خب اون وقت ببینید، شما برخی از اوقات یه رشته هایی هست که مدارک دانشگاهی نقش فوق العاده مهم میدن، یعنی اصلا فرد رو از یک مرحله وارد یه مرحله کاملا متفاوتی میکنه. اما یه زمان رشته هایی هستن که اینا برخی از اوقات توانایی های شخصی و تخصص و مخصوصا ارتباطات و کانکشن هایی که دارید بیشتر این عامل دارن. رشته شما یه رشته ایست که ای بس با یه کسی با یه مقدار آگاهی و بعدم تجربه و امکانات میتونه خیلی بیشتر و بهتر موفق باشه یا درآمدی داشته باشه، و بنابراین این فاصله 4 ساله که شما رو به 31 و ایشون رو به 37 میبره و از ازدواجتون 10 سال میگذره مسئله منه. دوم، شما بیاید 4 سال درس بخونید و دکتراتون رو بگیرید، بعد حالا بخواید 3-4 سال بشین خونه دوتا بچه بزرگ کنید، یعنی بالاخره شما باید تازه بعد از دکترا این توقف رو بکنید. گفتم اگر برخی از رشته ها بود که ادامه ندادنش مسائل و مشکلات جدی به وجود و تاثیرات جدی داشت، برای در حدی که من میدونم، خیلی نمیدونم ولی در حدی که من میدونم، به نظر من میان این دوتا خوب، چون خوشبختانه انتخابتون بین بدتر نیست، صاحب فرزند شدن و درس خوندن، کدام رو انتخاب کنم؟ من فرزند رو ترجیح میدم، البته با دو شرط. شرط اول این که رابطه شما دو خوبه، و شرط دوم این که هر دوی شما صرف نظر از مسئله تحصیل شما دلتون میخواد بچه دار بشید و امکاناتشو دارید. حالا پاسختون
من همتون بیشتر
جان.
همسرم یعنی اصلا به من اصرار نمی کنم، ولی چون میدونم از تایم قبل واقعا دیگه بعد از حال نزدیک به 7 سال هست احساس رو میکنه که میخواد فرزند داشته باشه و خودش رو زندگیمون هم مشکلی نداریم، این هست که من دودل شدم که کدوم صلاح هست برای زندگیمون، چون من هر دوتاشو خب برای زندگی بهتر میخوام.
باید عرض کردم، ببینید من هیچ مخالفتی، یعنی مخالفتی که نبیسارم، خوشحالم که میخواید ادامه تحصیل برید، ولی برخی از اوقات ما یه مقدار کارها رو باید خونه پدری بکنیم تا خونه همسر. شما اومدید تقلب کردید، ایشون رو گفتی بیا شوهر من باش، بعد گفتی خیلی خوب حالا پدر جون من میخوام درس بخونم. البته نمیگم اینجوری گفتی، اتفاقا از قبل اصلا شرط شما این بوده، ولی حالا دیگه همینجوری میخوام تا 10 سال درس بخونم دیگه. اگر ایشون میدونست میگفت خب بمون، بعد که درساتو خوندی میام دنبالت. ایشون هم ایشون مدیریت سرش نمیشه، شما سرتون میشه. بعدم شما تو کار جهانگردی هستید، فعلا ایشون رو سر کار گذاشتید و میگردانید. اینه که من فکر میکنم من ترجیحم، حالا که زندگیتون خوبه، حالا که امکانات دارید، بهتره. دوم این که توی این مدت میتونید به کمی هم کار کنید، زمینه میخوار مطالعات خودتون تو اون رشته بیشتر کنید، تا اونجایی که فرض بفرمایید اون مثلا 8 درسی رو که باید بگذرونید، کتاباش رو یا کتابای مربوط به اون رو میتونید بگیرید تو بخونید، یعنی خودتون یه دانشجوی حاشیه‌ای همون رشته کنید که وقتی رفتید و این خواستید اینو ادامه بدید، خاطرتون واسه باشه که با موضوع و مسائل آشنایید و کار گرفتن دکترای شما سالتر میشه، یا از حالا به فکر پایان نامه یا اون دزرتیشنی که باید در برای پی اچ دی انجام داد باشید، برای که اونها یه مقدار اگر روش از حالا هم کار بکنید بعدن خیلی میتونه راه رو برای شما ساده تر کنه. بنابراین میان این دو خوب، من خوب اول رو بچه میبینم.
ممنونم آقای دکتر. بعد حالا اگه که من حالا انشاءالله بچه دار شدم، بعد از چه مدت میتونم شروع کنم این دوباره درس خوندن؟ چون حالا سپس یکی از خودتون شنیدم تقریبا 2 سال اول رو که باید کامل.
خب بنابراین شما دو سال رو بزنید به هم، با توجه به این که حالا یه سال و نیم میشه یه جوری وقتی روی هم میفتن، یه چیزی نزدیک 4 سال شما احتیاج دارید برای که دوتا بچه رو داشت باشه، چون میدونید من با یه بچه هم خیلی خوشحال نیست. نتیجتا اگر شما اون فرض دو فرزند رو بپذیرید، شما یه دوره 3-4 ساله می نشینید، معناش هم نیست که هیچ کاری نمی کنید. وقتی مثلا یکی هست که حالا تا شما حامله بشید خودش یک سالی یا 9 ماهی حداقل باش هستید، بنابراین میتونید یه مقدار کارهایی رو تو این زمینه ها انجام بدید، ولی چون رشتهتون و کارتون رو احتمالاً مایلید ادامه بدید، به هر حال من و شما میتونیم یه آمادگی داشته باشیم، و چون به هر حال شاگرد خوبی بودید در این مدت، نتیجتاً مشکلی هم برای ادامه تحصیل ندارید. نمیخوام حرفی هم بزنم، ولی شاید بعد از 3-4 سال تصمیم بگیرید دکتراتون توی رشته دیگه بگیرید، و بنابراین در رو یه ذره باز میذاره برای یه انتخاب شاید بیشتر و بهتری از نظر شما، نه از نظر من. از نظر من آنچه که انتخاب کردید خوبه. اینکه من اصلا تردیدی ندارم با توجه به سن شما و همسرتون و 6 سال و نیم ازدواجتون، اینها دیگه جای تحصیلات کردن اونم بعد از اون در خانه نشستن رو باش راحت نیست.
من یه سوال کوچولو دیگه از شما بپرسم. من توی استدیوی شما گوش دادم که در مورد آموزش زبان دوم به کودکان برای کسایی که خارج از ایران بودن توضیح دادین. من چون خودم از نظر زبان انگلیسی رو یعنی تقریبا مسلط هستم، خواستم ببینم اگه فرزندی داشته باشم میتونم چنین روندی رو براش داشته باشم، مثلا حالا از پرسنی که صلاح بدونیم شروع بشه براش یا نه.
کجا شما زندگی میکنه؟
داخل ایران هست.
نه، برای کسی که داخل ایران به نظر کسی که داخل ایران به نظر من حداقل تا 18 یا 20 ماهگی زبان دوم وارد سیستم نباید کرد. یعنی اصولا دو سال اول بعدش وارد کنید. نه ببینید، اصولا بعدش بچه ها به دلیل کنجکاوی خیلی راحت اون رو میآموزن. من هیچ مشکلی ندارم که شما بچه که به دو سالگی میرسه و در دنیای امروز یه چیزی بینه، حالا بچه های کم هوش مثل من 100 تا 200 تا لغت رو بلدن با یه مقدار جمله‌های دو کلمه در دو سال، وقتی به اینجا رسید شما میتونید 200 تا لغت انگلیسی هم یادش بدید، یعنی مشکلی برای اونا نیست. یعنی ولی وارد زبان نشید، یعنی وارد ترکیب زبان نشید، چون اون دو تا گرامر مثل دو تا خونه هستن که روی هم میافتن، یعنی که من با اون راحت نیستم، مخصوصا وقتی در ایران هستید. ولی بعد از دو سالگی بدون تردید این یکی از اون کارهای مثبتی است که میتونید انجام بدید، و در نتیجه نمیدونم حالا همسرتون هم توان اینو دارن که با شما مثلا انگلیسی گفتگو
کنن. بله.
بسیار خوب. اگر ایشون هم چنین هستن، در حقیقت شما میتونید دو زبانه کنید، ولی بعد از دو سال. البته اگر بچه دوم رو آوردید، خب اون موقع یه کمی آهسته تر باید برید، برای که اولی هم از نظر زبان یک زبانه تا دو سال بار بیاد. چون من اصلا ترجیح هم اینه، به نظرم بر اساس آنچه که کمی کمی میدانم، من دلم میخواد که بچه‌ها با یه زبان در دو سال اول بزرگ بشن تا چند زبان، و اون اشکالاتی که شاید تو سیستم استدلالی که مهمترین موضوع هست برای انسان میتونه برهم زننده باشه نداشته باشن. معمولا یاد گرفتن زبانهای مختلف و متفاوت یه مقدار ظرفیت هوش رو افزایش میده، ولی معلوم نیست عقل رو بگذاره راحت و آسوده کار خودشو بکنه، چون مفهوم زبان دیگه فقط ترجمه نیست. یعنی وقتی که شما در زبان فرض کنید فارسی میگید آب، انگلیسی میشه واتر، معناش این نیست که ما وقت لغت عوض میکنیم، نه، این با خودش خیلی بار داره. یعنی اینقدر که امریکایی یا انگلیسی لغت آب رو یه جور دیگه میبینه، مثل ما مثلا یه کشور خشکی نداره، مثل ما یه سابقه ای از خشکسالی و کویر نداره، مثل ما ماجرای آبیاری و یا داشتن گل و سبزه براش یه معنای دیگری داره. من این سفرها که میرم برخی از اوقات مثلا از هواپیما که نگاه میکنین شما میبینید تمام شهر اصلا همه جا به یک اعتبار ساختمونا وسط درخت ها در اومده، درست یه جایی دیگه میرید میبینید نه اینجا همه ساختمون اصلا درخت ها اگر باشن که حالا وقت نیستن اون کنارشون هستن، و اصلا دوتا نگاه متفاوت رو میده، یعنی حتی دوتا تعریف مختلف رو از شهر و یا از آب یا از گیاه به ما میده. به همین جهت است که مخلوط کردنش تو دو سال اول یه مقدار گیجی به وجود میاره، ولی من با استراکچر زبان مسئله دارم. فرض کنید شما در زبان فارسی فعل رو در آخر میارید، در زبان انگلیسی فعل رو اول میارید، و این مسئله برای ذهن یه مقدار بسته و غالب اوقات خسته کودک مسئله است، و دلم نمیخواد اون درگیری ها باشه. گفتم توانایی های هوشی او رو افزایش میده، ولی توانایی های دیگر رو شاید یک کمی تعادلشون رو به هم بزنه. به همجاست که شما اون کار رو بعدن میتونین انجام بدید، و چون هر دو مخصوصا در این زمینه مسئله و مشکلی ندارید، واقعا این رو به عنوان زبان دوم بعد از اون میارید و بچه‌ام راحت میپذیرم و بین فرض کنید تا 5 تا 7 سالگی یا 4 تا 6 سالگی هم خواندن و نوشتن رو در هر دو زبان بهشون میآموزید که دیگه خاطرتون آسوده است. نه تنها زبان رو میدونن، به اصطلاح سواد آموزی هم کردن و بی سواد هم نیستن. من متأسفانه به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردین، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خدا نگهدار.
شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
تلکام هاوس تقدیم می کند. خط تلفن منزل و محل کارتان را با خود به هر کجا که می روید ببرید. همکنون قرارداد خود را با شرکت تلفن محل کار و منزلتان فسخ کنید و با حفظ شماره تلفن‌های فعلی در هر کجای آمریکا که هستید به تلفن منزل و محل کارتان پاسخ دهید. با پرداخت ماهیانه فقط $10 با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می‌کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951
به تبریک میگم، شنیدم که دو تا مغازه دامینوز پیتزا خریدی.
آره، ولی فقط نمیدونم که کارهای حسابداریشو به کی بدم که هم سودنامه دقیق و خوبی برام تهیه کنه که خیالم راحت باشه و مالیات اضافه ندم و هم قیمت سرویس حسابداریش زیاد نباشه.
من یه شخص خیلی خوب و مناسبی رو برات سراغ دارم، خانم فریبا فرداد با تلفن 818-970-6227. حتما امروز یه زنگ بهش بزن. خانم فریبا بیش از 20 سال سابقه موفق کار حسابداری داره و به خصوص در کارهای حسابداری رستوران ها، از رستوران های زنجیره‌ای و غیره و فرانچایز بیزینس تخصص فراوان داره. خانم فریبا کمکت میکنه که خرج بیزینس رو پایین نگه داری تا بتونی منفعت بیشتری تولید کنی. تلفنش رو یادداشت کن، 818-970-6227. تازه خانم فریبا به شنونده های رادیو ایران هم 50% ماه اول تخفیف ویژه میده. اگه گفتی شمارش چی بود؟
818-970-6227.
فریبا فرداد.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و امسینا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
آقای افهمی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای این شومینه میخوام یا آینه برونز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که مزل یکی از دوستانم کار کردین. روی شیشه های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردارم میخوام عوض کنم، فریملس بذارم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرحا رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persians Art
818-921-2370 818-921-2370.
Three Day Suit Broker بیش از 30 سال است که لباس موفقیت را بر تن مردان جنوب کالیفرنیا کرده است. از یکی از 8 فروشگاه های ما دیدن کرده و از بین هزاران کت و شلوار با قیمت های مناسب و کیفیت مرغوب بهترین ها را انتخاب کنید. مارک هایی چون کالوین کلاین، DKNY، جوزف ابود و مارک های معتبر دیگر با بیش از 50% ارزان تر از قیمت های دیپارتمنت استورها. در Three Day Suit Broker ما بیشترین گزینه ها را با تازه ترین طرحها برای هر سلیقه ای تهیه دیده ایم. با یک بار خرید از ما مشتری همیشگی ما خواهید شد. در یکی از 8 فروشگاه 3 Day Suit Broker می توانید کت و شلوار 100% پشمی را که در جاهای دیگر به قیمت $399 برای آن می پردازید را به قیمت فقط $300 خریداری کرده و دو دست از آن کت و شلوار را دریافت کنید. از وبسایت 3daysuitbroker.com دیدن کرده تا با شعبات و ساعات کار ما آشنا شوید. عدد 3 daysuitbroker.com. با ذکر این آگهی هنگام خرید یک عدد کراوات از ما هدیه بگیرید. 3 Day Suit Broker.
دکتر آرش کاهن، وکیل امور مالیات و بیزینس لیتیگیشن، از حق قانونی شما برای تکس کد و آدیت در مقابل IRS دفاع می کند. Making the complex simple. 855-CAHEN-LAW.
عزیزم، امروز برای خودم و خودت یه خرید واجب کردم.
به به، چی خریدی؟
چیزی که به طور قطع همه بهش احتیاج دارن و حالا که خودمون خریدیمش زحمت و دردسر بچه هم کم میشه تا سالهای سال بعد که ازش استفاده کنیم.
منظورتو نمیفهمم، چی خریدی؟
آرامگاه عزیزم.
وا، خدا نکنه، زبونم لال، اصلا حرفشو نزن.
عزیزم این حرفا چیه؟ این تنها اتفاقی توی زندگی که دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. ما فقط کاری لازمش رو سر فرصت و با قیمت بهتر و البته شرایط قسطی خیلی آسون و با انتخاب خودمون انجام میدیم و بچه‌هامون از انجام این کار در شرایط نبود ما راحت میشن و بعد از 120 سال از این تصمیم درست و خریدمون استفاده میکنیم. برای برنامه‌ریزی صحیح و به موقع و آگاهی از امکانات موجود با آقای شان صداقتی در ایدن مموریال پارک مشاوره کنید و آسودگی خاطر خود و عزیزانتان را فراهم سازید. تلفن 818-326-40-40 818-326-40-40 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
You are listening to آینه. آینه،
برنامه‌ای رادیویی از دارای اقبالی، هر یک شنبه 8 بامداد از KIRN.
هان ای تن خاکی، سخن از خاک مگو، جز قصه آن آینه پاک مگو.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
برز سلام مجدد حضور شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. رئیس پلیس امور اخلاقی در تهران امروز گفت هر ماه از وضعیت حجاب در شهر فیلم برداری می شود. مسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی پایتخت ایران به خبرگزاری مهر گفت پلیس تحت فرمان او هر ماه از وضعیت حجاب زنان در شهر فیلم برداری می کند تا آن را کنترل و بررسی نماید. وی اضافه کرد در 5 سال اخیر وضعیت حجاب در تهران تغییری نکرده و تنها تحت شرایط فصل رنگ لباسها و مدل آنها دچار تغییر شده است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در تهران نیز امروز این گزارش ها را که در زمان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری طرح برخورد با بدحجابی تعطیل شده بود تکذیب کرد و گفت وضعیت حجاب به طور ماهانه توسط دوربین ها رصدیابی می شود. گزارش دیگر خبرگزاری مهرهاکیز حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیز گفته است دریابانان با مردان و زنانی که بر روی کشتی‌های تفریحی شونات اسلامی را رعایت نکنند برخورد می‌کنند. دولت فدرال در امریکا گزارش داد در ماه جولای گذشته 98 میلیارد دلار بیش از آنچه از طریق مالیات‌ها دریافت کرده هزینه کرده است. به گزارش خبرگزاری رویتر، کارشناسان اقتصادی قبلاً میزان کسری بودجه دولت فدرال امریکا در ماه جولای را حداکثر 96 میلیارد دلار برآورد می‌کردند، در حالی که گزارش امروز دولت امریکا حاکی است بیش از 2 میلیارد دلار از این برآورد را خرج کرده است. بخش های از این هزینه ها مربوط به برنامه های هلت کر، بازنشستگی و پرداخت های ارتشی است. این گزارش ها کیست؟ دولت امریکا از سال 2001 به طور پیوسته با کسری بودجه کلان سالانه روبرو شده است. و خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد فیدل کاسترو بنیانگذار رژیم کوبا امروز وارد 87مین سال تولد زندگی خواهد شد و گرچه همچنان به عنوان مهمترین انقلابی زنده امریکایی لاتین به شمار می رود ولی در کوبا برخلاف سالهای گذشته تنها در یک برنامه کنسرت از او تجلیل شده است. به موجب این گزارش، کاسترو که از زمان بیماری‌های ناشی از کهولت سن در چند سال اخیر همچنان در بیمارستان به سر می‌برد، از لحاظ فکری سالم است ولی شهرت خود را در کوبا از دست داده و برادر کوچکتر او راول کاسترو که جانشین او شده در صدد تغییر و تحولاتی در کوبا برآمده است. امریکا که در چند دهه اخیر مناسبات خود را با کوبا قطع کرده، هنوز اقدامی برای برقراری مجدد این مناسبات انجام نداده است. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، امشب حداقل حرارت هوا حدود 62 درجه فارنهایت خواهد بود. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من 28 سالم از تهران مزاحمتون میشم، یه راهنمایی میخواستم ازتون. من حدود 6 سال پیش با یه پسر دوست شدم. خب با هم دیگه دوست بودیم 6 سال، مثلا من حدود یکی دو سال پیش فکر کردم که من خب کم کم دارم میخواد ازدواج کنم و خانواده داشته باشم. با ایشون این موضوع رو مطرح کردم که ایشون اصلا موافق نبود، میگفت من اصلا شرایطشو ندارم به لحاظ اقتصادی و به لحاظ حالا فکری و روحی و اصلا دلم نمیخواد ازدواج بکنم. که ما یه سالی هم با هم دیگه بعد اینکه من این پیشنهاد رو مطرح کردم با هم دیگه دوست بودیم. تا اینکه
چند سالشون هم؟
2 سال از من بزرگتر، الان 31 سالش.
خب
30 سالش مدام. و بعد از اینکه ما رابطه همون به هم خورد، من با یه آقای دیگه دوست شدم که ایشون 1 سال از من بزرگتره و اینکه ما توی بچگی هم دیگه میشناختیم، یعنی توی سرویس مدرسه‌ای بودیم که مثلا من 8 سالم بود، ایشون 9 سالش بوده. من تو خودش میگه من اون موقع خب تو خیلی خوشم میومد، ازت دوست داشتم و دیگه اسم و فامیل من یادش بود، تو فیسبوک منو سرچ کرد و اینکه ما با هم دیگه دوست شدیم. الان 1 سالم هست با هم دیگه دوستیم، خیلی رابطه خوبی داریم. منتها اینکه ما می‌خواستیم رابطه رو شروع کنیم، من بهشون گفتم که من قسم ازدواج این نمی‌خوام، کلا صرفا فقط یه رابطه باشه که حالا فقط خوشحال باشم. قسم اینه که حالا یه مدت آشنا بشیم با هم ازدواج کنیم. ایشون هم موافق بود، منظور به اینکه ویزای استرالیاش بیاد، چون برای استرالیا اقدام کرده و منتظر استرالیا است. من الانم که با ایشون صحبت میکنم میگم که خب بس ما جریانمون چیه که قراره بخوایم در مورد ازدواج فکر کنیم. میگه که من فقط منتظر ویزای استرالیا هستم و اینکه خواستم ویزا معلوم نیست کی بیاد، با توجه به شرایطی هم که الان ایران پیدا کرده، حالا 1 سال دیگه 2 سال دیگه 10 سال دیگه.
آیا واقعا بحث 1 سال دیگه 2 سال دیگه 10 سال دیگه است؟ نه ببینید، یه چیزی ممکنه احتمالی باشه، ولی احتمالیش ویزای 1 سال 2 سال 10 ساله، حالا یک و دوشو ممکنه بتونم بفهمم، ولی 10 ساله من بعید.
نه آخه من میشناسم کسایی که مثلا 7 سال گذشته زمانی که اقدام کرد و خواستم ریجکت شدن، قبولشو نکرد استرالیا. چون مثلا 2 ساله اقدام کرد.
خب حالا به من بگید که فرض رو بر این بگیریم که ایشون ویزاشون بیاد، ایشون برنامه‌اش چیه؟
ولی به من میگن که من میرم اونجا و حالا از طریق انگیجمنت ویزا اقدام میکنیم، شما میای اینجا و حالا به این صورت
دیگه. اول صبر کنید، شما تحصیلات ایشون و شما چیه؟ در چه رشته؟
هر دو لیسانسیم. من مدیریت خوندم، مدیریت بیمارستان، ایشون هم برق خوندم.
خب اون وقت وقتی که فرض کنید برای ایشون ویزا بیاد و ایشون برند و اقدام کنن، اونجا چقدر امکان کار و یا درآمد خواهید داشت هر دویشون؟
والا ایشون میگن که اگه من برم اونجا امکان کار خیلی زیاده برای من، به خاطر اینکه خب من خیلی سرچ کردم، دیدم که اصلا چون برای ویزای کاری هم اقدام کردم، سرچ هم که کردم، دیدم که شرایط کاری من خوب خواهد شد. ممکن در ابتدا خوب نباشه، ولی خب خوب خواهد شد. منم گفتم که خب من اگه بخوام بیام، یه مقدار ساپورت خانواده‌مو دارم و حالا یه مقدار خب خودم قاعدتا میام اونجا کار میکنم.
حالا من سوالم اینه که چون به نظر من ذره عجیب میاد که گویی ایشون ازدواجش به شرط مناسبت با استرالیا گره خورده. البته نمیگم نه نه، ببینید اگر الان نیست یه مسئله داره. ببینید چه فرق میکنه، شما اصلا دو تا احتمال که بیشتر نیست، یکی اینکه ایشون ویزا میگیره یکی نمیگیره. یکی اگر ایشون ویزا گرفت که میره و چون شما هم به نظر میرسه موافقید میدید، اگرم ویزا نگرفت در ایرانی چه ارتباطی داره به استرالیا، چه فرقی میکنه؟
ایشون میگن من توی ایران شرایط ازدواج ندارم به خاطر به لحاظ اقتصادی، حالا حداقل
یعنی چه شرایط اقتصادی؟ ببینید بازی هنوز آخه شما که یه مقداری آدمای تحصیل کرده هستید، چه شرایط نشه دو تایی دارید زندگی میکنید، اگر هم دیگر دوستایی میتونید با هم زندگی کنید، به هر حال هر دو تاتون صبحونه میخورید اونجا با هم میخورید. مگر اینکه حرف این است که ما میخوایم یه عروسی داشته باشیم که چنین چنان باشه، فعلا پولشون نه. خب اگر اونی چه تفاوتی میکنه زندگی شما به صورت جدا و با هم؟
والا من این موضوع مطرح میکنم، تو اصلا خیلی استرالیا برش موضوع مهمه، یعنی از درجه
اول اصلا معنی نداره ازم ایشون مثل بگید من خیلی موضوع رو مطرح میکنم مادرش برش خیلی مهمه، یا مثلا فرض بفرمایید اوضاع ایران مهمه، چه ارتباطی به ازدواج داره؟ نه ببینید شما باید یک کمی یه دقتی بکنید که شمایی که براتون موضوع اصلی ازدواجه، این دلیل یا بهانه است؟ اگر بهانه است که خب کارتون تمومه، این دلیلشون غلط، این هر دوتاش به نظر من ناپذیرفتنی نیست.
درسته. بعد من یه سوال دیگه ازتون داشتم. من الان حدود یکی دو هفته است من آقایی قبلا باشون دوست بودم 6 سال به من ایمیل بلند بالا زده و برگشته که من پشیمونم، من تو برای من یه شانسی بودی که من خب این شانس رو دست دادم، دلم میخواد دوباره با تو ارتباط داشته باشم. من میخواستم به مامانم بگم، به مامان تماس بگیرم، اون تا اینکه گفتم قبلش از خودت اجازه بگیرم و اینها، و اینکه خب من دیگه یه جوری اصلا بهشون هیچ علاقه ندارم.
چه مدتی نصب کن چه مدتی است اصلا جور شدی؟
تقریبا یه ساله که همدیگر ندیدیم و تقریبا مثلا 8 ماه هم هستش که اصلا کلا هیچ صحبتی با هم نداشتیم. حتی عیدم به من زنگ زد که تبریک بگه، چون 5 ماه پیش من چون توی رابطه دیگه بودم اصلا باشون صحبت نکردم.
حالا فکر کنید ایشون چقدر از احتمال رابطه شما خبر داره؟
ایشون میدونم.
خب بسیار از اوقات مردا وقتی میدونن کسی داره، اون کسی رو که دوست داشتن یا احتمال میدارن میگیره برمیگردن.
نه میدونم ایشون، یعنی من باشون صحبت کردم وقتی که این حرف رو من زدن که این ایمیل رو به من زدن، قبلش با دوست من صحبت کرده بودن. ایشون گفته دوست من گفته بود که ایشون توی رابطه ای هست، منطقه وقتی هم باش صحبت هم کنم، اگه من دوستم بهت نگفته بود من توی رابطه هم، گفت من راست رو بخیر اصلا جدی نگرفتم، اصلا فکر نکنم رابطه هست ممکن جدی باشه، فکر میکنم که حالا یه رابطه خیلی معمولی هستم، به هیچ وجه جدی فکر نمیکردم. من گفتم که خب به هر حال من
تعریف جدی میتونه این باشه که ازدواج کنید، چون اصلا اگر اونه که مهم نیست رابطه بودن نبودن، رابطه دونه
نیست که من فکرم با این افراد شده که من رو فراموش کنی، اینجوری دقیقا جمله دقیقش این بود.
اون که بدتر از این است که، یعنی حال شما بدتر از اونه که باید باشه. آخ نه، اینا ببینید اذیت نشید، این حرفا و اصطلاح هیچ پایه و مایه ای نداره. بله. یعنی مقدار گفتگوهای خالیه. حالا شما به من حرفتون این است که من به اون آدم علاقه ای ندارم دیگه.
بله.
چرا علاقه نداری؟ چرا این علاقه رو داشتید حالا نداری؟
خب الان چون یه نفر دیگه جایگزین شده.
نه فرض کن این آدم نباشه چی؟
خب اگه این آدم نباشه، خب من آدم قبل، اون آدم قبلی برای من بهترین کیس.
خب پس بنابراین شما هیچ ارتباطی موضوعتون به علاقه نداره به مسئله یه.
خب من اصلا قیافه اون آدم قبل وقتی که با ایشون می‌خواستم حتی صحبت بکنم، قیافه این آدم که الان باشه اصلا همش جلوی چشام بود، اصلا حتی نمی‌تونستم، حتی حس خیانت داشتم همش، اینکه خب نه من این آدمو دوست دارم، چون من با این آدم که الان دوستم خب دوستش هم دارم.
نفهمیدم با این آدم که الان هستی دوستش هم داری؟
بله دوستش دارم.
شما که من گفتی رو آدم قبلی رو دیگه دوست نداری؟
آدم قبلی دوست ندارم، آدم که الان باش هستم که خب دوست دارم.
خب حالا پس چرا شما کسی رو که دوست ندارید بهش فکر میکنی؟
آها یعنی شما فکر میکنید، شما فکر کردم که این آدم که الان باش هستم چون اصلا در مورد استرالیا اینجوری فکر میکنه و اینها، خب ما قاعدتا با هم دیگه به هیچ جایی نمیرسیم و خب. من خب خیلی عقلایی برگردم به اون آدمی که قبلا باش بودم.
نه عقلایی نیست برگشتن به اون، یه ذره حسابگریه و فرصت طلبی است و یه ذره بیشتر از اون که حالا نمیخوام شما رو متهم به چیزی کنم. نه ببینید عزیز، اصلا این ماجراها رو یکی و به دیگری نمیشه گرفت. این درست بس که آدم بگه میرم دم مدرسه، حالا اگر پسرم بیرون اومد یه بچه دیگر رو هم دارم میرم به عنوان پسرم.
بله.
نه اون کارو نکنید. تکلیفتون رو همیشه با یه رابطه مشخص و معین کنید. این ماجرایی این که یه مخلوط و ترکیبی نشون دهنده یه نگاهی است به دو صورت، یکی این که آدما برای من شیئن کالاند و نه شخص، و دوم که آدما برای من وسیله نه هدف. و روزی که آدم خودش دیگران رو شی میدونه، خودش هم کالا و شیه. به همجاست که یه دونه چروک یا یه دونه موی سفید هم شما رو به هم میریزه. و دوم وقتی که دیگران رو وسیله میبینید، معمولا مورد استفاده قرار میگیرید. ببینید یه نگاه، شما مسئلتون رو با این آقا حل کنید. حالا بهتون میگم یعنی چی. یعنی که بهش بگید من ماجرای استرالیا هیچ ارتباطی به ازدواج کردن من و تو نداره، از نظر من نداره. ای بهانه میگیرید راحت بگو من خلاص کن. ای دلیلت غلطه. من اصلا استدلال رو درست نمیبینم عزیز. یعنی هیچ ارتباطی با هم نداره. پس بنابراین تکلیفتون رو باید هم روشن کن. حالا اگر تکلیفتون رو با این آدم روشن کردید تو در مسیر ازدواج رفتید که خب رفتید، نه اینکه من خیلی راحتم، برای که من به نظرم شما بیشتر ماجرای معامله رو دارید تا مبادله رو، یعنی ماجرای یه نوع خرید و فروشه تا اون چیزی که به عنوان تبدیل و اکسچنجه که باید باشه، این شماره یک. ولی اگر به هم خورد شما قرار نیست برید سراغ او، شما قرار این آدم رو برای یه مدتی پاک کنید. دوم، اصلاً با اون آدم اگر 10 قدم قبلا نزدیک شدید بیشتر از 1 قدم نزدیک نشید و بذارید پروسه علاقمند شدن او به شما و شما به او خودش اتفاق بیفته، نه به خاطر سابقه سراغ او برگرده. چون
چجوری اتفاق بیفته؟ اگه قرار باشه مثلا ما هم دیگه
زیاد صبر کنید. نه صبر کنید. فرض اولو بذارید، یعنی بگیریم، یعنی اون چیزی که مبنای این گفتگو است. شما فرض کنید با این آقایی که الان هستید رابطتون به هم بخوره. رابطه با اون شد، میگی من تو با هم نزدیک میشه، ولی از اونجای شروع نمیکنین که تموم کردید. شما از اونجای شروع میکنین که برای اولین، یعنی شما میگید من باید بخوام تو کی هستی و برای اینکه تو آدمی که بودی که اون کار کردی، آدمی که الان میگی هستی رو من نمیشناسم، ای همون قبلی هستی که همون بازی رو ما داریم یه جور دیگه.
بله.
بنابراین حتی اگر 2 ماه اون دفعه طول کشید تا او رو بوسیدید، حالا 2 ماه و نیم صبر کنید تا ببوسیدش، نه اینکه بگید پس ما 2 مرتبه از اون ته شروع میکنیم، نه، شما باید از سر شروع کنید، چون اگر از ته شروع کنید کارتون تمومه. 2 تا خطری که داره، یکی ازدواج غلط بکنید، یکی اینکه رابطه ای که میتونه ساخته بشه رو خراب بکنید. به همین جهت است که و بعدم همیشه تو این گونه موارد فقط و فقط یک خواهی عزیز، یکی خواهیه. تو ازدواج امروزی که میخواد مبتنی بر عشق و علاقه باشه، هست آیین دوبینی ز هوس قبله عشق یکی باشد و بس، یعنی این اون چیزیست که باید مبنای کارتون باشه، و الا یه خرید و فروش پسر و دختر و بدن و نمیتونم خانواده و فامیل و مدرک و عنوان و اسم و عروسی و ایناست، چون بوی اونا رو من میشنوم و به همجاست که دلم میخواد واقعا شماها به جایی که رسیدید واقعا علاقه من بشید به هم، و حالا به خاطر اون علاقه است که ازدواج کنید، نه به خاطر سابقه و تاریخ و یا حرف عجیب و غریبه ایشون از نظر من استرالیا، که اصلا هیچ ارتباطی به موضوع نه. به هر حال برای هر دوی شما یا هر سه شما بهترین را آرزو میکنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف کردید، متشکرم
ازتون. شنگار اجمند با ما باشید.
توجه شما را همین سه شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی یونیون بانک جلب می‌کنیم. همین سه شنبه از ساعت 1 بعد از ظهر مروری بر خدمات بانکی یونیون بانک.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشن ویه او محول نموده ایم، که همگنون اکثر کیکتنگ ها و چشن ها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشن ویه او. او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است، با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن، به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
ریمودلینگ آشپزخانه خود را به ما در جی ام کیچن استودیو بسپارید. جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 بنچورا بولوارد مقابل تارگت در شهر وودن هیلز، 818-226-99-10. من قاسم میخچی از شما دعوت میکنم از نمایشگاه ما دیدن کنید. جی ام کیچن استودیو با قیمت‌های مناسب، سرویس مرتب و تجربه چندین ساله، شما با هر سلیقه و بودجه می توانید آشپزخانه مورد نظر خود را در نمایشگاه ما انتخاب کنید. در ضمن هنوز اسپیشل آفر $5,000 موجود است. جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 بنچورا بولوارد مقابل تارگت در شهر وودن هیلز، 818-226-99-10. عضو 08 ایرانیان. ما در جی ام کیچن استودیو از حمایت شما قدردانی میکنیم.
آیا فکر میکنید کسی شما رو نابجا سو کرده؟ شما تنها نیستید. سرنوشت بسیاری از صاحبان مشاغل به خاطر سوء استفاده از قوانین در اثر یک لاسوت از موفقیت به شکست تغییر می‌یابد. کسانی که هر روز به سختی کار می‌کنند و حقشان نیست که سو شوند. از این رو California Citizens Against Lawsuit Abuse، همانطوری که از اسمش پیداست، ساکنان کالیفرنیا علیه سوء استفاده در دعاوی قانونی از شما دعوت می‌کند تا با پیوستن به دیگر صاحبان مشاغل صدایی رسا برای محافظت از کار و کارمند نان خود به وجود آورید، بلکه از این طریق راه حل منطقی برای برخورد با این مسئله در سیستم حقوقی این ایالت به دست آید. اگر شما یا آشنایان شما مایل به اظهار نظر در مورد بسته شدن بیزنس ها و از بین رفتن مشاغل در اثر این لاسوت های ناحق هستید، با ما از طریق سایت cala.com تماس بگیرید تا صدای خود را به گوش قانونگذاران برسانید. cala.com، ca مثل کالیفرنیا و la مثل لس آنجلس. cala.com.
دانش آموزانی که در کلاس‌های 9 تا 12 تحصیل می‌کنند می‌توانند زبان عبری را در سازمان HDC بیاموزند و 10 کردیت سالیانه دریافت کنند که قابل قبول تمام مدارس لس آنجلس می‌باشد و می‌توان به عنوان زبان دوم در دبیرستان استفاده کرد. HDC در 4 منطقه ولی، پیکو رابرتسون، سانتا مونیکا و پاسیفیک پالیسید برگزار می‌شود. 818-705-3600 818-705-3600.
همین دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر خانم الهه یوسفیان، مشاور ازدواج و روان درمانگر، مهمان برنامه کارشناسان هستند. توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنیم. تلفن الهه یوسفیان 310-721-9886.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر،
سلام، متشکرم، بفرمایید.
اوکی، من سوال خیلی زیادی دارم در مورد رابطه‌ام با شوهرمه که اگر بشه شما یه چراغی برام روشن کنیم ببینم من واقعا اشکال کجاست. ما 18 ساله با هم ازدواج کردیم، در ایران زندگی میکنیم، در زمان دانشجویی با هم آشنا شدیم و از همون اول رابطمون خیلی حالت love and hate بود، یعنی نمیدونم دقیقا، با شور و حرارت و خیلی شدید بود وقتی همدیگر دوست داشتیم و وقتی که دعوا میکردیم تمام خونه منفجر میشد.
اون وقت ببخشید، الان هر دو چند سالتونه؟
من الان 46 سالمه و هر دو همسن هستیم.
اون وقت فرزند چی داری؟
بله، ما 3 تا بچه داریم الان، که پسرم، یه پسر 16 ساله دارم، یه دختر 10 ساله دارم و یه پسر 7 ساله دارم. و مسئله‌ای که دارم اینه که ما اولش هر دو یک مقدار، الان با گوش کردن به شنونده های قبلی خیلی یه سری چیزا تو من خیلی روشن شد، ما هر دو خیلی کاراکترهای هیستریانیکی داریم، یعنی خیلی هر دو حالتهای نمایشی و کلن از لحاظ ظاهر و شخصیت و اینا وقتی وارد میشیم همه مثلا صحبت در ایران صحبت از انرژی مثبت، یعنی یه جوری هستش که مردم دوست دارن دور و بر ما باشن، یه جوری هست که خیلی در چشم هستیم.
البته چون فقط فرمودی درز بکنم، بحث با این نیست، بس. چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی نیست، ما از ما خوشمون میاد یا حال خوب پیدا میکنیم، بعد اون میاد حال بد پیدا میکنیم، بعض وقتا هم طرف خوشمون میاد حال خوب پیدا میکنیم، بعد بدبخت میشیم از دستش، ما میفهمیم اون انرژی مثبت نبود، اون برق بوده که ما رو گرفته، میفهمید؟ خب
مردم اطراف به ما میگن شما خیلی انرژی کاپلی هستین که خیلی انرژی مثبت دارید.
خب عقلتون نمیرسه. خب بفرمایید.
دقیقاً ما هر دو ظاهر خیلی قشنگ نگر میداریم، برای اینکه شوهر من وکیل دادگستری هستن و خیلی من ازشون خواهش کردم، ما الان در آمریکا هستیم، که ایشون با شما صحبت بکنن، برای اینکه ما پلوی روانشناسای مختلف رفتیم، روانپزشکای مختلف رفتیم، ولی ایشون یک پست خیلی حساسی دارن در دولت که اصلا دوست ندارن شناخته بشن و فکر میکنن اگر صداشون در اینجا
خب نباید بکنن. حال دلیل نه رو خط رادیو باشه میشه کمک گرفت. به من بگید خود شما که تو این رشته نیستی، چون دانشجو.
نه، من مدیریت خوندم و منیجمنت و مدیریت خوندم.
شما از عهده مدیریت ایشون بر نیومدید پس؟
والا در ظاهر اوائل ازدواج من همیشه به نظر می اومد که مدیر هستم، البته چون هم سن بودیم ایشون خیلی، من در اوائل ازدواج خیلی موقعیت های زیادی برام بود، آدم های زیادی بود، یک لغتی که یادم دائم استفاده می کردم همه به نظرم بورینگ می اومدن و به نظرم یک آدمی می خواستم که پرشور و هیجان باشه و با انرژی لول من بتونه پیش بیاد و از اینی که بعدن تو زندگی برد بشم فوق العاده ترس و وحشت داشتم و الان که سنم بالا رفته نمیدونم دقیقا اون موقع چی فکر میکردم که بردم چیه، ولی ایشون شوهر من خیلی انترتینینگ بود، خیلی پروژه های زیادی، یعنی در ساید مدرسه که بود کارهای دیگه انجام میداد، توی فیلم بود، توی موزیک بود، توی کارهای دیگه بود و من با ایشون این کارها رو انجام میدادیم، ولی در حین کار انجام دادن من از ایشون بیشتر یاد میگرفتم، رئیس میشدم و ایشون یه دفعه با هم دعوامون میشد، برای اینکه ایشون میگفت من به تو دو تا چیز که یاد میدم، تو میشی رئیس من و حالا میشی فکر میکنی از من بهتر بلدی و منو میخوای اداره کنی، ولی خب من یه ویکنس هایی توی ایشون میدیدم، مثلا تایم منیجمنت شوهر من فوق العاده اشکال داره، اصلا وحشتناک اشکال داره، منیجمنتش وحشتناک اشکال داره، الان تو این چند سالی که بوده 18 ساله که بیزنس اصلا وکالت رو برای پول انجام نمیده، خیلی موقعیتهایی داره که داشته که میتونسته خیلی خیلی از این کاری که میکنه پول بسازه، ولی همیشه کافی یه کسی بیاد و تو ایران هم زیاد هستن که گریه میکنه زاری میکنه و واقعا چیزی ندارن، ایشون میره و اونجور کیسا رو انجام میده و وقتی که اون کارا رو انجام میده تمام من و بچه و همه خانواده درگیر میشیم و بعد یه شخصیت هم که دارن ایشون 24 ساعته کار میکنن، یعنی از اول ازدواج انرژی خیلی زیادی دارن، من نمیتونم، یعنی واقعا یادم نمیاد که ما یک دفعه شام همه با هم خورده باشیم یا نهار همه با هم خورده باشیم، از لحاظ زمانی با ما خیلی فرق دارن، شب تا صبح کار میکنن، اگه خونه باشن خیلی دوست دارن خونه رو، مبل اساس رو تا صبح من بلند میشم میبینم همه چی عوض شده، خیلی هنرهای هنرمند و آرتیست و کریتیف هستن و صبح همون موقع خسته خسته بلند میشن لباس میپوشن میرن، محیط ایران هم کار کردن خیلی سخته، با این دولت سر و کله زدن خیلی سخته، الان با یه آدم های خیلی خیلی مهمی درگیر شدن که اصلا یک حالتهای خطرناکی داره براشون، ولی ولکن نیستن، مثل کنه میچسبن و میخوان حق و حقیقت رو پیش ببرن و همیشه یک دلیلی دارن که تو خونه نیستن، من از اینی که با زن دیگه‌ای باشن چیزی باشن از این قسمت ها خیلی مطمئنم، گرچه مثلا تو ایران میدونین که وقتی یه مردی خیلی نباشه به خصوص مثلا مثل شوهر من، خیلی ما خیلی آمریکا میایم، خیلی اروپا میریم، خیلی آدم خوشمشربیه، با خانوما شوخی میکنه، من خیلی کامفورتبلم، ولی مثلا بعضی وقتا پدر من، برادر من، آدمای نزدیک خوششون نمیاد خیلی و فکر میکنن من شاید مثلا خیلی حواسم نیست، ولی مسئله اینه که واقعا نمیدونم چجوری بگم، الان به یک جایی رسیدیم که ما نمیتونیم دو تا کلمه با هم حرف بزنیم، من به کلمه دوم که میرسم ایشون منو میذاره روستند دادگاه و شروع میکنه، مثلا کافیه من یه لغت اشتباه بگم 20 دفعه از من سوال میکنه خب گفتی 20 متر با اونجا فاصله داشت یا مثلا 10 متر با اونجا فاصله داشت و ما درگیر یک چیزای جزئی میشیم که به لب مطلب نمیرسیم و الان 3 تا بچه داریم اصلا نمیتونیم با هم دیگه دو تا کلمه صحبت کنیم، دو تا کلمه که شروع میکنیم من کافیه یک چیزی مثلا من بهشون بگم، مثلا این دفعه تو دعوای جدیدمون این بودش که من بهشون گفتم خب مثلا لزوم شما من دوست دارم خب وقتی ایرادی تو شما میبینم بهتون بگم و یه مسئله اینه که شما هیچ وقت با هیچ آدمی کار نکردی، همیشه تو آفیس شبانه روز با خودت بودی، با خودت کار کردی اینا و بلد نیستی با یه کسی کامیونیکیت بکنی، خب شما یه چیزی میگی من یه چیزی میگم، دوباره شما یه چیزی میگی من یه چیزی میگم و به یه جایی میرسیم و این که من گفتم شما هیچ وقت با کسی کار نکردی ایشون رو از زیرو به تن رسوند و دیگه
خب برای که اون حرفتون واقعیت بوده و درد خودش هم همونه، آنچنان گیر افتاده.
ولی ایشون قبول ندارن.
نه خب قبول ندارن. نه.
ولی واقعا ایشون سکرتر میارن، آدم میارن، کامرا گذاشتن تمام آفیس، ولی توی این آفیس فقط یک نفر آدمن که خودشونن.
نه متوجه. نه.
و شبانه روز ایشون کار میکنن توی این آفیس. حالا من نمیدونم از خونه در، ولی وقتی که وارد میشن مثل یک طوفان و موج هیجانی ان که وارد خونه میشن. بچه‌ها عاشقشونن، برای اینکه وقتی وارد میشن خستگی، یعنی ممکنه چشاشون در حالت افتادن باشه، الان دیگه به یه سنی رسیدن کمردرد ممکنه داشته باشه، کچکج را بیاد. و من یک خشم خیلی خیلی زیادی از ایشون دارم که ما وقتی با هم آشنا شدیم ایشون به من یه وعده وعیده هایی دادن. ما در نیویورک با هم آشنا شدیم و ایشون به من منهتن رو نشون دادن و گفتن که من نصف این منهتن رو به شما هدیه میدم اگه با من ازدواج کنید. یعنی من قدرت های اینجوری دارم.
شما ایشون باید یه کمی کم لطفی نمیکرد، همه رو میداد ما رو خلاص میکرد. ببینید نصب کنید. حالا بید من به شما یه چیزی بگم.
بله
بیاد، امیدوارم این حرف اذیتتون نکنه. فرض رو برای بگیریم که خدای ایران کرده ایشون نباشن. خب حالا شما فکر نمی‌کنید خودتون میتونید از عهده زندگیتون و بچه‌ها بر بیاید؟
کاملاً من سینگل پرنتینگ دارم میکنم.
خب بذار اصلا دیگه باشون چرا بحث میکنید؟ فکر کنید ایشون،
خب برای اینکه ایشون سینگل پرنت، برای اینکه ایشون یک انگشت شما، یکی از سیدیای شما رو داشتم گوش میکردم و شما گفتین بعضی از آدما با انگشت از تو شکم مادرشون در میان و ایشون متاسفانه با یک انگشت خیلی درازی از شکم مادرشون در اومده.
باشه اصلا مهم نیست.
خب نه خیلی مهمه آقا دکتر، کافیه. ایشون منو مادر خوبی نمیدونه، منو قابل نمیدونه، در صورتی که تمام دوستان و آشناهای
چرا نه
خب من ناراحت میشم. من یک دختر درس خونده ای ام، من بچه‌ام، ایشون فکر میکنه بچه‌ام فقط رو فست بوده.
شما دختر درس خونده اگر بودید از این ازدواج نمیکرد. بذار کن نه ببینید، شما تلفن کردید، من نظر منو میخواید بذارید بشنویدش، بعدن حتما یه کار دیگه بکنید. ببینید عزیز، شما با توجه به ویژگی روانی خودتون و سه تا بچه 16 و 10 و 7 ساله، بهترین کار این است که شما اصلا برید توی فاز در حقیقت بی‌حسی و بی‌احساسی، کوری کری
شدم. بله
خب نه،
شدم.
نه 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 گله نکنید. یعنی بیاد فرض رو بر این بگیرید که ایشون وقتی وارد میشن یه شبه، خوشبختانه این شبه بچه ها رو نمیترسونه، بچه ها رو به هیجان میاره و محیط رو، هرچی هم ایشون گفتم بگید درست بگید. شما مادر بدی هستید، بنویسید بدترین مادر روی زمین بوده، هستم و خواهم بود. اصلا نمیدونید چه میکنید بعد، اصلا مهم نیست، بتونم بیخوری بر نخوره. ببینید شما در جنگ با ایشون هر پنجتایی رو نابود میکنید، با حذف ایشون، حذف ذهنی ایشون همه آروم میگیرن، حتی خود ایشون. من قول به شما میدم شما سه ماه هرچی ایشون میگه بگید از اینم بدترم، حق با توه. متاسف
آقای دکتر، لج میکنه.
نه
فوق‌العاده لج بازه،
فوق‌العاده
لج بازه.
چه لجوز میکنه؟
نه لج میکنه و عصبانی میته، میخواد منو بچه ها رو از من، اتفاقا امروز همینو بهش
نه
گفتم.
صبر کنید بچه ها،
گفتم آقا من
میکنه.
بدترین، من اصلا یک آدم خر نفهم، این که همه چی که تو میگی درسته و من هیچی بلد نیستم، من اصلا با تو کاری ندارم. میخوای با هم توی خونه باشیم، تو دو تا اتاق جدا باشیم، میخوای من برم خونه مادرم، میرم خونه مادرم، میخوای بچه‌ها من، ولی شروع میکنی تهدید کردن بچه‌ها رو. ازت گفتم بچه‌ها رو من میذارم توی یک دونه سینی، هر سه تا رو میدم به شما، خونه و زندگی، من هیچی از شما نمیخوام، من فقط یک آرامش ذهنی میخوام. ولی دوست نداره، دوست داره منو انگیج بکنه.
من کاری ندارم. نه نه، شما هیچ وقت دو نفر بازی نمیکنن مگر یکی دیگه هم بازی کنه. نه نه، به شما عرض منو، من آخه شما رو شناختم، چون با تو
چجوری خواستم من بگی من چیم؟
هیچی
من خرم.
نه اختیار داری، نه مسئله اون نیست عزیز، مسئله این است که شما از صحنه بیاد بیرون، شما تبدیل بشید ایشون رو شبح کنید، بهتره. شما همه کارهایی که فکر کنید درست است و خوب است رو بکنید، ایشون راضی ناراضی هم مهم نیست، اصلا اهمیتی ندید. اونجایی که شما رو مورد حمله قرار میدم گویی اصلا فرقی نمیکنه، درست بس که تو خیابون یه لاتی فوش میده و میده. ببینید اگر شما بخواید با ایشون درگیر بشید، همه از پا در میان، برای که من با ویژگی روانی ایشون با حرفایی که زدید آشنا شدم.
یعنی ویژگی روانی ایشون، برای که من خیلی رفتیم و نمیفهمم.
نه ایشون اولا خودشیفتگی عجیب و غریب دارن، دوم اون داستان مهر و کینی که گفتید، love hate relation، کاملا اساس کارشونه، سوم ایشون یه ذره حالت ضد زندگی دارن، یعنی anti life behavior دارن، یعنی همه اینا و خطرناکه. و هیچ دلیل نداره شما
و داره بدتر میشه هرچی هست ولی خب آخه شما به من میگین من بی‌حس شدم. یک اتفاقی افتاد، ما الان در آمریکا هستیم و پسر من یه اشتباهی کرد و ماشین رو برداشت و رفت یه جایی و ایشون اومدن تمام کلیدای ماشین خونه رو برداشتن و من دو تا بچه دیگه داشتم، باید اینا رو دکتر می‌بردم. ماشین جلوی خونه پارک شده ولی من کلید ماشین رو ندارم، من سلفون ندارم، من کامپیوتر رو قطع شده و همه چی قطع شده. حالا من چجوری میتونم نام باشم؟
نه
همه چی برداشتن رفتن.
نه.
یعنی یه کنترل عجیب و غریبی و بعدش هم به جد و آباد و همه چیز من فوش دادن به من که تقصیر با توه، تو نفهمیدی و چون تو نمیتونی بچه تو نگهداری، در صورتی که من حتی برای اینکه پسرم ماشین رو داره رفتم تو ماشین نشستم که پسرم نتونه ماشین رو ببره. پسر من خیلی بزرگ و قویه، من از تو ماشین بلند کرد گذاشت بیرون و ماشین رو برد و ایشون توهرم خونه بودن ولی ایشون رفتن تو خونه به من فوش دادن و گفتن تقصیر خودته، تقصیر خودته.
حالا
و من نمیدونم
ایشون...
چرا تقصیر منه.
نه حالا اگر من از ایشون بپرسم چرا تقصیر همسرتونه، پاسخ ایشون چیه؟
برای اینکه میگه نمیتونه کلید رو نگهداره، در صورتی که کلید رو خودش داده بود به بچه. درسته که پسر من مثلا ممکنه روش شوهر من فوق العاده یک جور میلیتری، یعنی
حالا به من آخه منم کمکم کن، چرا به این پسر شما باباشو اینقدر دوست داره؟
برای اینکه مثل همونه، مثل همه.
ها اینو من نگران همینم.
بله مثل همه.
که حالی که همه. حالی که همسرتون داره عزیز، اولا یه مقدار زمینه های اتفاق همون بحث منک دیپرشن، افسردگی و شیدایی رو ایشون دارن به اضافه خودشیفتگی باور نکردنی، ضمناً یه مقدار حالت های چقدر آدم شکاکی هم هستن. دست سر مسئله جنسی شما، چون اون شما امتحانتون دادید،
شکاک نیستن ولی پدر و مادرشون با هم دیگه جدا شدن سر اینکه پدرشون آدم شکاک بوده. شوهر من شکاک نیستن ولی از اوائل ازدواج من یه دختری بودم که خب لباسای کوتاه می پوشیدم، خیلی اروپا می رفتم، حالت خیلی ما مثال مذهبی و اینجورا نداشتیم و خیلی به آزادی و پدر من میذاش ما بیکینی بپوشیم توی شمال راه می رفتیم و هیچ مسئله ای نداشت. شوهر من از وقتی که با من ازدواج کرد، در که قبل از ازدواج منو دیده بود و خیلی هم خوشش می اومد از این چیزا، درست از روزی که ما ازدواج کردیم رفتیم هانیمون، ایشون شروع کرد بند کرد به لباس پوشیدن من، بند کرد به دیگه و
ببین بله. عزیز من میخواستم وقتی گفتید ایشون شکاک نیست، خواستم بگم ایشون شکاک زندگی میکنه. ایشون برای که نمیخواد خودشو کوچک کنه بگه اصلا من اهمیت ندارم یا اینا مهمه، ممکنه حرف نزنه، ولی ایشون کاملا آدم شکاک و مظنونیه و بعدم کارش هم اینو بهش
بله خود. کارش هم خیلی بله بله به پسر من خیلی شکاکه.
خب
به بچه هم خیلی شکاکه. بنابراین
عزیز آخه شما راهی نداری، چون تنها راهتون تسلیمه با ایشون.
شما به من فقط یک چراغی برای من روشن کنید که این شوهر من حالش چیه، برای اینکه ما پلو دکتر رفتیم، من سیدیو شما رو نگاه کردم و میبینم بایپولاریتی بهش میخوره،
نارسیسیزم اصلا خودشیفتگی ایشون در مرز باور نکردنی.
چرا خودشیفتگی رو چرا میگین؟ چون من اون رو احساس میکنم خیلی از انسیکیوریتیش این کار رو
معلومه اصلا خودشیفته... آدم خودش نزیزم آدم خودشیفته کسیست که له شده به دلیل عدم امنیت، اونقدر خودشو باد کرده. اتفاقا دقیقا همونه، من همیشه مثال میزنم مثل یه جوجه ایست که پا گذاشتن روش و پاش شکسته. حالا مجبور اینقدر
چی پا گذاشته روش؟ امروز مادر شوهر من اینجا بودن، مادر شوهر من، خواهر شوهر من، همه طرف من هستن و من با مادر شوهرم میگفتم آخه شما در بچگی این هیچی ندیدین و مادر شوهرم به من میگن که این بچه‌ای بود که ما بهش هر چی میگفتیم سرش رو مینداخت پایین، حتی بهش گفته بودیم از این ور خیابون به اون ور نرو، نمیرفت. خیلی بچه خوبی بود، خیلی بچه فلان.
تنها چیزی که یاد گرفته مطیع بودنه. حالا با آدمی که فرمان برداری رو یاد گرفته، حالا باید فرمان بده دیگه. نه آخه برای شما از کی تخصص خواستید که
نه من میخواستم بدونم آخه این چیه؟
نه
چرا اینجوری شده؟
این
همه میگن خوبه و چرا به من رسیده دیوونه شده؟
خب نه دیگه، برای خودش هم خوب نیست، بنابراین با بقیه میتونه خوب باشه بر اساس انتخابش و ویژگی روش. روی خط باشید لطفا. شنگال عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
ساعت مشاوره.
من پروین جوادی، مشاور ازدواج و خانواده، در مورد مسائل و مشکلات خانواده.
و من سیمون داهی از مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو در مورد برنامه‌های مؤثر ترک اعتیاد با شما گفتگو خواهیم کرد.
هر یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر.
مشکلات به خودی خود حل نمی شوند. ما به شما کمک خواهیم کرد تا لذت زندگی و خانواده خود را دوباره تجربه کنید.
The following advertisement does not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of your legal matter.
چکیده ای از کارنامه دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
File number 1433. صدمات بدنی ناشی از تصادف اتومبیل با صدمات مغزی $1,250,000. File number 3225. زمین خوردگی در اماکن عمومی با عمل زانو $900,000. File number 3081. صدمات مغزی به خاطر سهل‌انگاری نرسینگ هوم $450,000.
دریافت بالاترین حقوق قانونی یک امر تصادفی نیست، یک مهارت است. دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگستری در امور تصادفات، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه 818-999-99 و یا 818-9-تصادف.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر لوور بک یا بالای کمر برا لاین و قسمت خارجی کشاله ران پا هیپ. تلفن 818 900 2700 900 2700.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. خب حالا شما چه چیز دیگه تو این فرصتی که پیام ها بود به ذهنتون آمد؟
من میخواستم بگم که من چون در ایران نمیتونم با هیچ کس صحبت کنم، یعنی یک جوری شوهرم منو میترسونه که به هر کی اگر برم صحبت بکنم ممکنه یک جوری بفهمن هیچ چیز منفی من ازشون بگم. الان که در آمریکا هستم، اگر شما بتونید، ایشون شخصیت فوق العاده کامپلیکیتدی داره، یعنی یک کامبینیشن خیلی خیلی کامپلیکیتدیه، یک خشم خیلی فراوونی داره و مدل تربیت بچه‌های من، مثلا اگر مسواکشون رو اشتباهی بذارن یه جایی، ایشون که میاد مسواک رو برمی‌داره مثلا اندازه دور، که باید یک مدل خیلی خشنیه، یا مثلا اسباب بازی باید شکسته بشه تا اینا درس بگیرن، یا نمیدونم، خیلی با خشونته.
و نگاه مذهبیشون چند اندازه؟
اصلا مذهبی نیست.
چقدر از نظر مالی نسبت به پول هست؟
مالی ما همیشه ایشون، ما هشتمون گره نهمونه و خانواده باید کمکمون بکنن، در صورتی که شوهر من موقعیت های فوق العاده زیادی برای پول ساختن داره، بیزنس آیدیاهای فوق العاده خوبی داره که مردم اطراف همه خیال میکنن ما وضعمون خیلی خوبه، به بقیه آیدیاهایی که میده همه خیلی قبولش دارن، ولی در زندگی خیلی خیلی همیشه هرشش گروه نوهشه. فوق العاده اون زمانی که آفیس خودشو داشت، چند دفعه آفیس داد بعد نشد، بعد بس هر دفعه که میبنده ما کلی مغروض هستیم، به جای اینکه مثلا اگه پول دستش باشه اوورت خرج میکنه، وقتی هم که پول دستش نیست بازم خرجه رو میکنه، ولی خب با کمک خانواده و اینا. و اون وقتا به من میگفت من اگر خیلی پول در بیارم، بعد اگر بخوام برم تو کارهای دولتی و کارهای که مثلا درآمدم کم باشه، اون وقت نمیرم این کارو بکنم، برای هم بهتره که من پول در نره. یک اکسکیوزای اینجوری همیشه داشت.
از در رابطه جنسی چگونه بوده و هست؟
ایشون فوق العاده از اون نظر خیلی آدم خوبیه و ایشون خیلی راضیه حالا و ایشون مسئله‌ای نداره از اون نظر، ولی اینی که الان بیشتر و بیشتر و بیشتر تو آفیسش میمونه، بیشتر و بیشتر، حتی من میرم اونجا میبینم حتی برای توالت هم دیگه از آفیس بعضی وقتا بیرون نمیاد. یک جوری این آفیس رو کرده یک مثل یه آپارتمان دومی، هی از خونه دائم اسباب میبره به آفیس، از آفیس به خونه از میاره، خیلی از خودش کار میکشه، انگار مثلا دشمن بدن خودشه.
خب نه ایشون آخه اون ماجرای لاف هیت ریلیشن با خودشون هم دارن.
خب این یعنی چی؟ من این لغت رو همینجوری گفتم ولی
نمیدونم ماجرا اینه. ماجرا خیلی ساده است. من در کودکیم مادرم موجودی بوده که من دوستش داشتم، او هم صبح تا غروب تبلیغ دوست داشتن کرده، ولی کسی بوده که مثلا منو تنبیه میکرده. برخی از بچه‌ها در کودکی این نتیجه رو میگیرن که این دو پشت روی همند و در نتیجه من از یه طرف محبت عمیق و سنگین و یا عشقی یا هرچی به مادرم دارم، از یه جهتی ازش متنفرم. حالا این تنفر بعدن تبدیل میشه به نوعی از استراب که بشکن نوراتیک انگزایتی، یعنی استراب عصبی. که اضطراب عصبی یعنی من همیشه در ارتباط با دیگران تا یه مدتی محبت میکنم، وقتی که به هدفم نرسم همه چیزو داغون میکنم. این همون کاریه که ما در بچه‌ها میکنیم که مثلا پسرم درس بخون قربان برم بگیر بشین درس تو بخون، سه چهار رو بگفتی میگی میذارم تو مغز سرت که تمام دندونات بریزه تو دهنت یا مغزت بیاد تو دهنت. ببینید این راو هیت ریلیشن، یعنی ما تا زمانی که بتونیم یه کسی رو به میل و فرمان خودمون بچرخونیم میتونیم با کلاممون یا حتی رفتارمون محبت آمیز عمل کنیم، ولی وقتی که به هدف اون نرسیدیم به هم میزنیم. درست مثل زن و مردی که فرض کنید میخوان از هم جدا بشن، اون یکی شروع میکنه به التماس کردن که نکن زندگی رو به هم نزنه، خواهش میکنم من تو رو دوست دارم، بچه هست و خانواده، همینجوری میگی ولی بعد که ببینن اون پاش محکم ایساری من میخوام جدا بشم، وقت برمیگره که تو یه نفهم بی شعوری که تنبل هستی یا درسم که نخوندی یا مادرت هم که دیوونه است، دایی هم که خل است و فلان و همان، حالا شروع میکنیم حمله کردن. یعنی اون دوگانگی در وجود ماست و به همین جرس که حتی وقتی که ما مثلا بچه هامون دیر میان، فکری که به ذهنمون میاد اینه که تصادف کردن و مردن. ظاهرا فکر میکنیم آدم نگرانی هستیم که به یک اعتبار هستیم، ولی واقعیت مسئله این است که ما در زندگیمون به هر کس که علاقه من شدیم در این حال هم یه نوع آمادگی داریم برای مرگش، تا اونجایی که فروید فکر میکرد اصلا چیزی به اسم غریزه مرگ وجود داره، یعنی یک کوششی در جهت در انسان هست که او رو به سمت مرگ و نابودی میکشونه و به صورت غریزه که البته بعدن رد شده. ولی میخوام به شما بگم ایشون یه حالت دوگانه ای رو دارن. ایشون اولا حتما حالت مود سوینگ و منیک دیپرشن رو دارن، یعنی شیوه سرخوشی رو دارن، حتما ایشون خودشیفتگی عجیب و غریب دارن، حالت کاملا نارسیسیزم رو دارن و باوندری رو نمیدونن. بحثی که با داشتم، اگر شما سیدی مربوط به شخصیت ناسالم رو مثلا مخصوصا بشنوید، ایشون میتونه اونجا پیدا کنید، ولی اون فقط کمک میکنه به شناخت ایشون. اما به دلیل آنچه که هستن، به دلیل شرایط ایران، به دلیل سن بچه‌ها که موضوع فوق العاده مهمیه، شما باید کاملا تسلیم بشید، چاره ای ندارید، چون جنگیدن با ایشون در حقیقت با بیرحمی تمام همه چیز رو میتونه از هم بپاشه و نابود کنه. و شما حالا میتونید یک کمی خیلی چیزها رو یه جور دیگه ببینید یا تحمل کنید، ولی بچه‌ها رو نمیتونید از هم بپاشید. و بعدم ایشون اگر این گونه سر کار هستن، شما باید خوشحال باشید که ایشون اصلا خونه نمیاد. اصلا کاری
نداره. بله خوشحالم آقای دکتر، خوشحالم، ولی خب حالا وقتی که میاد منم کنترل میکنه دیگه، به هوای اینی که داره بچه‌ها رو تربیت میکنه، مثلا کامپیوتر منم میبره، تلفن منم میبره.
حالا من اصلا نمیگم کار ایشون بسیار بسیار بده، اصلا نمیگم اینا دردآور و رنجآور نیست، ولی اینا رو بازی در نیارید. میبره که ببره، چون به میزانی هم که شما نشون میدید اینا مهمه، ایشون بیشتر ازش استفاده میکنه. حالا پس من شما رفتی جای کامپیوتر ندارید، یا اصلا کامپیوتر ندارید، از مالتون خوب نیست. ما آدمایی که کامپیوتر ندارن، تلفن ندارن، بدبختن. یا فرض کنید ماشینتون رو برده تلفن کنید تاکسی بیاد، یا بخواید تاکسی با تاکسی برید. ببینید تبدیل نکنید ماجرا رو. شما شرایط عادی ندارید که انتظار رفتار عادی داشته باشید. در شرایط غیر عادی که آدم نمیتونه انتظار رفتار عادی داشته باشه. ایشون نه آدم عادیه بر اساس حرفایی که میزنه و نه کارهای عادی میکنه. بنابراین شما چرا حرفتون منه که ماشین رو نهونش بشه؟ خیلی
عادی. چند سال باید، یعنی کم کم چمدون خودم رو ببندم، ولی در این حالم
چمدونتون اینقدر بزرگ نیست که شما بخواید اینقدر ببندید. شما فقط دست گلی که آب دادی سر حامله شدنتون عزیز، یعنی بس. شما بعد از 6 سال یه بچه آوردید، بعد از 3 سال بعد یه بچه، اون برای چی بود؟ یعنی شمایی که با یه همچه آدمی روبرو شدید دیگه قرار نبوده یه کسی رو دیاره به جمع قربانیان اضافه کنید. اینا گذشته.
زمان جوانی بهتر بود آقای دکتر، زمان یعنی وقتی که حالت های معنی کشه فوق العاده آدم جالبیه، فوق العاده آدم
میگه چه جالب آدم، مارم همین از جالبه دیگه، بسیار زیباست ولی میزنه.
حالا من اینجا هستم، کسی هست که ما بتونیم صحبت
کجا هستی
بکنیم
فارسی
بتونم بزن. من الان طرف نیویورک هستم ولی با تلفن میتونم با هر کسی.
اگر لطف کنید به دفتر من زنگ بزنید، من دوستانی که کار تلفنی میکنن میتونم بهتون معرفی کنم.
وقتی زنگ میزنم چی بگم؟
فقط بفرمایید که امروز با هم صحبت کردیم، چون البته من الان به دلیل سفری که بودم وایس پیدا من بیش از 100 خورده پیام داشته چون چند ساعت پر شده، ولی یه روزی فرصت بدید بعد از اون لطف کنید تلفن کنید پیغام بگذارید، من بهتون معرفی میکنم دوستان.
یه سوال دیگه، این طرز تربیت خشن ایشون، من احساس میکنم خب پسر بزرگم خیلی شبیه شوهرم داره میشه و الان پسر بزرگم میخواد این کوچیکا رو، همون مدل شوهر من، کوچیکا رو تربیت بکنه تو خونه. من چجوری این طرز این وجود یک همچین آدم عجیب و غریبی، خب این تاثیر بد نداره روی همه؟
اینقدر تاثیر بدی داره که به اگر من حرفای شما نصفش هم درست باشه بچه‌ها به هم ریختند و داغوند. پس این
پس چرا من باید بمونم آقا؟
آخه صبر کنید عزیز، شما من فکر میکنم اگر یک کمی نخواهید برنده بشید بلکه بخواید مسائل و مشکلات خودتون و بچه‌ها رو حل کنید، یه جور دیگه ذهن نگاه می‌کنید. این نگاهی شما خیلی نگاه جنگی بیخودی است، این نگاه جنگ واقعاً بازنده است که همه رو از پا در میاره. چون میدونم چی عرض می‌کنم خدمتتون، این تجربه این نوع آدم‌ها و این رابطه رو دارم. شما بیاید فرزندتون رو به گونه‌ای که یه جوری نظر همسرتون رو جلب کنید، هفته ای 2 ساعت ببرید تراپی. شما تنها راهتون اونه. شما قراره بچه های آسیب دیدتون رو از این وضعیت در بیارید و الا اون تأثیر بد و منفی اصلا من تردید ندارم، بخصوصا با توجه به فاصله اینا همه رو به هم ریخته و این داستان علاقه این بچه ها به پدرم ابدا علاقه نیست، اینا در حقیقت وحشته. ببینید ما به دو دلیل به آدم ها میچسبیم، یه دلیل محبت، یکی وحشت. و بنابراین بچه ها این رو برای در امان بودن که خودشون رو میچسبونن و در نتیجه هیچ علاقه‌ای به همچین پدری با این ویژگی‌هایی که شما می‌کنید ندارن. ترسه. ما به همین جاست که وقتی من از کسی بترسم اصلا چشم ازش بر نمی‌دارم. ولی معناش این نیست که این آدمو می‌خوام یا دوست دارم به طوری که حتی نمی‌تونم پلک و موجه بزنم. نتیجتاً یه مقداری بیشتر تو این زمینا خودتون باید آگاه بشید، برای که کمی بفهمید چه خبره و بچه‌ها هم کمکشون کنی. ولی جنگ با ایشون در شرایط ایران و با توجه به قواعد و قوانین و چیزی که در شما میبینم از بین بردن هر پنجه، به ویژه که ایشون دلش میخواد به هر حال یک نقش قهرمان رو بازی کنه، نقش نجات دهنده رو بازی کنه، در حالی که خودش آدم ها رو غرق میکنه بعد میره نجات میده. میدونید اون ویژگی رو در ایشون میشدید. نتیجتاً شما با ایشون نجنگید، شما اصلا از خودتون دفاع هم نکنید. شما تا زمانی که تو پیست بوکس ایشون بیستید ایشون مشت بهتون میزنه، روزی که افتادید یا دید مردید دست از سرتون برمیداره. ممکنه اول فکر کنه دروغ میگید یه مشت دیگه هم بهتون بزنه، ولی باید اون رو تحمل کنید. شما چاره ای ندارید، برای این که نمیخوام اذیتتون کنم، به اندازه کافی توانایی رو و بینیازی رو و حتی نگرانی رو کاملا میتونم درتون ببینم که وجود داره و در یه همچی شرایطی شما میخواد چه کار کنید؟ شما طلاق بگیرید چه میکنید؟ بچه ها رو ازتون میگیره، یک، نه به خاطر اینکه میخواد بچه ها رو بسازه، برای که میخواد اونا رو ویران کنه و اونا رو تبدیل میکنه به کارد و چاقو برای که به شما بزنه. و بعدم اصلا اون نمیخواد تو زندگیش بازنده باشه، او براش اصلا بازنده بودن اصلا معنی نداره. معلومه ایشون فقط باید ببره، اصلا ایشون کاری جز بردن نداره، باختن براشون مسئله غیر قابل قبولیه. به همجاست که ممکنه 1,000,000 تومان خرج کنه که 5,000 تومان از کسی بگیر.
دقیقا.
خب
هیچ قرص و دوایی وجود نداره؟ برای که به تراپی اعتقاد داره، قرص بهش دادن، قرصایی که برای مود سوینگ بوده بهش دادن، ولی خب همین خودشیفتگی که میگین با سایکایتریست ها میکنن، یعنی میره یه قرصی رو میگیره بعد خودش شروع میکنه دکتر میشه، بعد نمیدونم ساعت مختلف میخوره، بعد میبینی یه روز خیلی خوبه یه روز میبینی اصلا حالش خیلی بده و خیلی بالا پایینای خیلی بد جور داره. قرص هستش برای این شخصیات؟
خب ببینید شما میپرسید قرص هست، احتمالاً اگر من که نمیشون اگر حرف میزد من میفهمیدم، اگر فرضو بر این بگیریم که ایشون دو قطبی هست، قرص حتما هست، هم حتما ایشون باید بخوره، ولی مهمش اینه که این قرص رو باید درست و موقع خورش ماکنیم، چیز غذا رو سه روز نخورید یه روز بخورید، اون که این کار شدنی نیست. مثلا این قرص ها اتفاقا باید ما رو به یه ره سطحی برسونه که بتونه اون تعادل و توازن بدن رو برقرار کنه و در یه چنین شرایطی این بازی که ایشون در میاره گرفتاری است. البته بزرگترین مشکل آدم منک دیپرشن یا کسانی که یه مقدار حالتهای سایکاتیک و روان پریشی دارن این است که اصلا قبول ندارن بیماری رو و قبول ندارن دارو رو، و علاوه این داروها جنبه های بد و منفی دارن که اونا بهانه میکنن برای اینکه ازش استفاده نکنن و ضمناً نمیخوان خودشون تسلیم هیچ چیز بکنن یا اصلا بپذیرن که عیب و ایرادی داشتن که به خاطر خوردن دارو از این بعد ندارن. ببینید این احساس این که من اگر بپذیرم عیب و ایرادی دارم پایان منه، این که من باید در حالی که خودم رو یه موش میدونم ولی رفتم در یه پوست یک شیر و نعره میکشم و یه ضبط صوتی گذاشتم که صدای شیر رو پخش میکنه، یه همچی آدمی به هیچ کس اجازه نزدیکی نمیده و به هیچ کس اجازه نمیده کسی بیاد ببینه که این آدم کجاست. ماجرای خودشیفتگی دقیقا همین، که من به دلیل آسیب عمیق و سنگین کودکی اذیت نشید، امیدوارم ایشون هم اذیت نشن، ای بسا ایشون مشکلشون از خانواده میاد یا متاسفانه مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، چون واکنشایی از این قبیل برخی از اوقات نتیجه تجاوز جنسی که تو پسر هست و این تجاوز جنسی است که اونها رو تبدیل به یه موجودات دوگانه میکنه که علاوه بر اون حرفایی که با هم زدیم یه نوع حالت خودتباهی و یه نوع حالت سلف هیترد، تنفر از خود و تنفر از دیگران رو که به دنبال داره همراه داره. به همین جهت است که ایشون این که میگه پیچیده است حق با شماست، ولی اگر خودشون با کسی صحبت کنن درست مثل به هر حال تک تک کردن هر چیزی و یا نوری رو به روش انداختن، این قطعا هم آدم غیر قابل شناختی نیستن. تا به نظر من ظرف 3-4 ساعت میشه فهمید که مشکلات از کجا اومده و چرا هست. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، بناشار باید خدافزی کنم، ولی شما با ایشون کاری نداشته باشید، ایشون چه میکنن، شما در مقابل ایشون کاری نداشته باشید، ولی خودتون و بچه ها رو با کمک حرفه‌ای که میگیرید حداقل به یه جایی برسونید راحت تر راست در
برحال. پس من زنگ میزنم و میگم که با شما صحبت کردم.
خواهش میکنم،
خیلی ممنونم.
شنگان عجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگه.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
دفاتر حقوقی آرش کاهن، وکیل دادگاه‌های تکس، فدرال و استیت، می توانند در هر امور مالیاتی مانند بدهکاری به IRS، آدیت، تکس کورپ، 1031 اکسچنج و همچنین دارایی شما در بانک‌های خارج از آمریکا قانوناً به شما یاری دهند. 855 کاهن لا، Making the complex simple.
سلام، من شهرام شب‌پره هستم. یه توصیه براتون دارم. میگم اگه واقعا ناراحتی، چشم دارید، نمیبینید، کم میبینید، زیاد میبینید، دور میبینید، نزدیک میبینید، یه سر به دکتر ابی سرودی بزنید که واقعا باید بگم براو، چون بنده وقتی به ایشون رفتم برای چشمم از اونجا اومدم بیرون دنیا رو خیلی زیباتر دیدم. در ضمن دماغ منم خیلی از من تشکر کرد و من از سنگینی عینک راحت شدم.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست.